شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین در روزهای شنبه و یک شنبه بهترین رو که دوستان موجب شدند از ساعت 9 تا 11 و 4 تا 6 مجدداً پخش خواهیم کرد. متاسفانه دیشب به دلیل اشتباهی که صورت گرفته بود برنامه رازها و نیازها به جای ساعت 11 ساعت 1 تا 3 بعد از نصف شب پخش شد و البته به جای اون دو برنامه خوب پخش شده بود، ولی به هر حال اگر احتمالاً در این زمینه و این تغییر که البته فقط دیشب از جهت اشتباه بود دوستانی رو ناخرسند کرده، متاسفم و پوزش رادیو رو بپذیرید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام. خواهش می‌کنم بفرمایید.
خیلی خوشحالم میتونم باهاتون صحبت کنم. من از ایران تماس میگیرم. 23 سالمه. دانشجوی دندون پزشکی هستم. 2 سال و نیم مونده که درسمو تموم کنم. من با یه حدود 1 سال و نیمه که با یه آقایی که همسن خودمه ولی یه سال و نیم از من جلوتره هم دانشکده ایم هستش دوست شدم. صدای من رو اگه
بله کاملا بفرمایید.
بعد از لحاظ اخلاقی و رفتاری و اینا من خیلی میپسندمش، خیلی پسر آروم و خوش اخلاق و مهربون و ایناییه، ولی یه سری مشکلات داره. اونم اینه، این اولیش اینه که من بعد از 2 هفته متوجه شدم که دیسک کمر داره و اینکه تو بازی تنیس افتاده زمین و دیسکش پاره شده و الان خب نزدیک 5 ساله که نمیتونه اصلا ورزش کنه و فوتبالی که خیلی دوست داشته بود مثلا گذاشته کنار و خیلی از این بابت هم خودش ناراحت بود و اینا. مسئله دیسک کمرش واسه خودش یه مسئله خیلی بزرگیه. من مثلا گفتش من میترسم روی کارم تاثیر بذاره و اینا، ولی خب مثلا دانشگاه ها اینا که میرفتش کار میکرده اینا میگفتش یه مقداری مثلا درد میگیره بعدش، ولی بعد از یه مدت میگفت یه دوره خوبم یه دوره بعدم یه بعد از اینکه ترم دهش رو تمام کرد رفتش سر یه کار دیگه، مثلا گفت بعد از یه ماه یه مقدار کمرم درد گرفت، در صورتی که دکتر طب فیزیکم میگفتش که من مثلا تو مشکلی نخواهیدش خیلی نگران نباش و فلان. بعد من خب گفتم که تو کار ما اولا کمر خیلی مهمه چون ما همش نشسته کار میکنیم. بعد از یه طرف خودم گفتم که خب ممکن میتونه تخصص رادیولوژی بگیره و خودش هم گفت میتونم تخصص رادیولوژی بگیرم و اینا، یه کاری که مثلا خیلی با جسمم سر و کار نداشته باشه، ولی از اول این قضیه خیلی رفته بود با اعصاب من.
نبذار ازتون یه سوالی بکنم، نصب کنید، آیا هیچ امیدی برای بهبودش معالجش هست یا نه؟
آقای دکتر واسه یه دیسک کمر که بهبود کامل به هیچ وجه ندارم تو که خودتون میدونیم، ولی دکترش بهش گفته که تو اگه انعطاف بدنت جوری بشه که بتونی وقتی که دراز کشیدی پاتو برسونی به سرت که از طریق کمک فیزیوتراپ و ورزش‌های شبانه‌ای که بهش میده و اینا اگه بتونه این کار رو بکنه و دکتر طب فیزیک گفته که این اتفاق ممکنه بیفته دیسک کمرش دیگه عود نخواهد کرد.
خب ولی با وجودی که عود نخواهد کرد فشار زیادی هم روش نمیتونه بیاره.
بله فشار زیادی نمیتونه روش.
خب ببینید برخی از مشاغل هستن که برای برخی از مخصوصا گرفتاری های فیزیکی ما بسیار بدن یا برخی از اوقات کار رو غیر ممکن میکنن. حالا در کار دندان پزشکی ایستادن و نشستن و اون هم به اون گونه یک نواخ کار کردن در شرایط خاص خودش به هر حال یه توانایی های ویژه‌ای بیش از افراد متوسط احتیاج داره و ایشون از این بابت دچار این اشکال هست که تازه نه تنها اون امتیاز نداره یه زمینه منفی داره. بنابراین در ارتباط با یک شغل و کار خاصی این یه مسئله است، دوم به هر حال در زندگی موضوع و مسئله خواهد بود، ولی خب همچه هست دیگه. چی؟
بله خب آقای دکتر من یکی از مشکلات اصلیم همین قضیه است که از اول چه به خودم گفتم تو به خاطر مریضی نباید یک کسی رو بذاری کنار، خیلی ها هستن که مثلا من تو دوستان میدم پدر مادرشون متخصص اساسیشی هستن و بعد از 10 سال کار دیسک کمر گرفتن، مجبور شدن دیسک کمرشون رو عمل کنن. هی به خودم گفتم که خیلی خوب، مثلا اگه این تخصص رادیولوژی بگیره امکان نداره خیلی این اتفاق مثلا براش بیفته و اذیت بشه و اینا. یه جورایی شده کنم خودم رو توجیه کردم، ولی گوشه ذهنم این قضیه همیشه باقیه که این دیسک کمر داره ممکنه توی کار و همینطور من به این موضوع فکر میکنم که ممکنه تو رابطه جنسی منم بعدا این مشکل ایجاد بکنه.
خب آخه ببینید عزیز، یه زمانی هست که یه آدمی با یه آدمی ازدواج میکنه و بعدن اتفاقاتی میفته، خب یه اصولی به اسم وفاداری و مواظبت و مراقبت اونجا هست، ولی نه در حدی که کسی بسوزه دیگری هم هیچ گرم نشه. یه زمانی هست که در رابطه و آشنایی هست، به هر حال آدم نمیتونه بگه یه آدم یه عیبی داره که درسته تقصیر خودش نیست و ای بسا قربانیه، ولی چون تقصیر خودش نیست چیزای دیگرش خوبه، من اونو میپذیرم. خب این میتونه در خصوص اخلاقش هم باشه، رفتارش هم باشه، تنبلیش هم باشه، افسردگیش هم باشه. خب اینا رو باید به حساب آورد. نمیخوام بگم عامل تعیین کننده است، ولی نمیشه با یه جملاتی از این قبیل که گویی چون یه کسی مشکلی داره حالا ما در مقابل او یه وظیفه و مسئولیتی پیدا میکنیم. شما هر زمان که بخواید هر کسی رو کمک کنید من باش مشکلی ندارم، ولی برید باش عروسی کنید مسئله داره. میدونید اینجا یه تفکیکیست. خب باید مواظب بود. بعدم آخه سنای شما و بعدم اگر شما نکنم گفتید 2.5 سال، ایشون ها شما کارتون بوده، چه مدتی همدیگه رو میشناسید شما؟
1.5 سال.
خب ببینید برای سنتون یه همچین تصمیمای جدی هنوز زوده، برای که شما در شرایط عادی که نیستید. یا به نظر من حتما باید صبر کنید، ولی من کم اهمیتش نمیدونم عزیز.
آقای دکتر، من مسئله دیسک کمر رو خیلی واسم مهم بود که ببینم از چه نگاهی باید بهش نگاه کنم. خب من همش فکر میکردم که چون این اخلاق و رفتار و شخصیت و اینا شو من دوست دارم، میتونم مثلا به جای 30 روز تو ماه کار کردن اینو تحمل کنم، مثلا بگم خیلی خوب.
خب حالا شد 10 روز چی؟ نه حالا اگر شد نصب، اگر شد 10 روز چی؟ اگر یه دفعه توی پشت فرمون بودن یه کسی زد به ماشینتون بعد از اون مشکلات جدی شد چی؟ میدونی میخوام چی بگم؟ نه میخوام یعنی بگم اینو نادیده نگیرید، ایشون هم باید واقع بینانه با این موضوع روبرو بشن. یه کسی میتونه اون رو بپذیره بفهمه، یکی دیگه نه. ولی قرار نیست ما بگیم قاعده کلیش چیه. قاعده کلیش اینه که ما در وقت ازدواج به هر حال یه اصولی رعایت کنیم، چون ما نمیریم ازدواج کنیم برای اینکه به دیگری کمک کنیم یا مواظبت مراقبت کنیم یا پرستاری کنیم. ما میریم ازدواج کنیم برای اینکه زندگی بهتر بشه، چون همیشه آدمایی پیدا میشن که همون آدم با اون مشکل برای اونا میتونه اضافه ای به زندگیشون داشته باشه. پس اگر من این موضوع رو مهم میدونم، خب نمیتونم بگم چون برای همه همینجور مهمه پس من پا پیش بذارم. نه، برای یه به دلایل مربوط به خودشون مهم نیست. موضوع دوم چی هست؟
من آقای دکتر، موضوع دیگه خانوادهشه که خانواده خیلی مذهبی داره. مادرش از اول با این رابطه مخالف بود و وقتی که فهمید این اومد به دروغ به من گفتش که تو توی این رابطه خیلی گیر میدادی، من مجبورم دیگه نمیتونم توی این رابطه باشم، مشکل از تو هم حالا خیلی نیست، من نمیتونم کمرمو داشته باشم، خانوادهمو داشته باشم، گیرایی که در مادرمو داشته باشم، از این ولم رابطه با تو رو داشته باشم، به خاطر اینکه نمیدونم من فردا زمین گیر بشم، نمیدونم تو منو ول کنی بدی، من میخوام چیکار کنم فلان. با یه سری حرفای خیلی مسخره این رابطه همونو تموم کرد و منم گفتم که این آدم همون بهتر که رفت، یعنی گفتم این آدم با این منطق هم بهتر که این رابطه ای منو ترک کرد. بعد از یه ماه برگشت گفت من به تو دروغ گفتم، مامانم منو مجبور کرد که تموم کنم، به من گفتش که تو یا باید منو انتخاب بکنی یا این دختر رو، که منم نتونستم به تو روش وایسم اینه، ولی الان تصمیممو گرفتم من همچین خانواده سختگیری رو نمیخوام. مادر خیلی سختگیری داره و کل و پدرشون از مادره تقریبا اطاعت میکنه، چون رابطه رو اول به باباش گفته بود، باباش قول داده بود که مامانه نگه و در نهایت از ترسش قطعا به مامانه گفته. و مامانم گفت اینجوری با رابطه ما مخالفت کرده و دلیل مخالفتش اینه که دختر نماز نمیخونه، نمیدونم این رابطه ها هنوز برای شما زوده. و نکته دیگه اش اینه که این خانواده پدر و مادر خیلی شکاکی هستن، کلا مادره رابطهشو با خانواده پدر خانواده شوهرش کلا قطع کرده چون ازشون خوشش نمیاد. مادر کلا سر کنکور همین دوست پسر من 3 ماه باهاش قهر کرده چون یه شب دیر برگشته خونه. و نکته دیگه که هست اینا شکاکن، پدر مادرش فوق تخصصن هر دوتاشون، ولی ایشون این دوست پسر من با من گفته بودش که مامان بابا مامان من پروانه کاریش باطل شده، بابام هم یه پزشک عمومیه. و وقتی من این موضوع رو فهمیدم علتش رو از این پرسیدم که چرا به من دروغ گفتی، گفت مامان بابای من خیلی شکاکن، همیشه میگن که طرف باید به خاطر خودت بیاد جلو. دقیقا همون حالتی که شما توی سیریتون میگید که مثل این کارناوالای هندیه، کارناوال هندی میاد و 300 نفر رقص و فلان و اینا، تازه میفهمن راننده خانواده همون صاحب خونه بوده و اینا. دقیقا همون اتفاق توی اون فیلمای هندی واسه منم افتاد.
خب عزیزم ببینید من اشکالم یه چیز دیگه است. اشکال من در این گفتگوی شما این است که اولا آدم توی همچه خانوادهایی سالم بار نمیاد. اون همه خوبی که شما ازشون تعریف کردید، همون اول من میخواستم شما رو نگه دارم. خب ببینید بسیار از اوقات شما ساکت بودن و مواظب بودن و مراقب بودن و مهربونی میدونید. مهربونی نیست، برخی از آدم له و لورده و مچاله است. من وقتی زیر دست و پا له شدم معلومه پای همه رو میلیسم و میبوسم، ولی نشانه اینه که مهربونم. من از پا افتادم. به علاوه مادر ایشون با یه همچین قدرت و کنترلی روی فرزندشون، با یه همچین باورایی، خب مسئله از بعدم مسئله مذهب غالبا امنیت دیگه، اون وارش همیشه شک است و استراب. خب اگر با این استراب و شک اینا روبرو هستن، فرزندشون هم داره و بعدم تو زندگیتون هم داره. فرزندم که اون بلای جامعه ایران رو داره، وابستگی، و از طرف دیگه مهربانی راضی کردن دیگران، ترکیب این دوتا هم که در وجودش هست. بنابراین اصلا اون نگاهی که شما میکنید نگاه یه دختری است که دنبال یه مردی میگرده که بی ضرر و بی خطر باشه. و ایشون به نظر من این گونه وانمود کرده، ولی وقتی به راحتی میتونه اینقدر خوب دروغ بگه، مهربونی از کجا در اومد؟ کجا با خودش مهربونه؟ کجا با شما مهربونه؟ نه اینا
من چی رو به حساب مهربونی گذاشتم؟ ببخشید میونه کلامتون. من خودم یه بحثم هم همینه که من احساس میکنم خیلی از استانداردهای خودم فاصله گرفتم. من اینو میدونم به حساب مهربونی که مدام حواسش به من هست این حرفا، ولی
خاصا معنی نداره ازم. ایشون
ذهنم دارم
آخه چون ایشون میتونه اولا میتونه نگران باشه، دوم میتونه شکاک باشه، همیشه حواسش به شما باشه.
بله ممکنه. ولی خب من خیلی ناشاد از احمق بودن منه، ولی من خیلی شکاک بودنش رو احساس نکردم.
نه آخه شما کاری نکردید و بعدم از راه دور و فاصله است. به هر حال عزیز به نظر من نمیخوام بگم این رابطه رو به هم بزنید، ولی اصلا تا یک سال دیگه هم فکر جد نکنید. علاوه مخالفت پدر و مادرش به گونه ای که بیان کردی تو زندگیتون، اونم در چارچوب جامعه ایران، اونم با بار مذهبی که در اون جامعه همکنون بیداد میکنه، اونم برای دو تا آدم متخصص، خب خیلی جدی است و باورها و اعتقادات هست. و بعدم پسر هر اندازم نداشته باشه اونها رو یه جوری داره، یا حداقل حامل اونها خواهد بود. برای رابطه سالم خوبی نیست عزیز، با یه کمی با قید احتیاط
شما وقت دارید من ادامه مشکلاتم هم بهتون بگم؟
من نه صبر کنید عزیزم، صبر کنید صبر کنید، روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم با هم صحبت رو ادامه.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم. چنگ و رجمن با ما باشید.
اعلام حراج بزرگ لکسس سانامونیکا. به لکسس سانامونیکا بیایید تا از بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت بهره بگیرید. لکسس سانامونیکا به مدیریت دنی بنایان راهنمای شما خواهد بود تا از میان بیش از 700 دستگاه اتومبیل نو و پری اوند اتومبیل ایدئال خود را انتخاب کنید. دنی بنایان از لکسس سانامونیکا منتظر دیدار شماست. 310-505-9448 310-505-9448.
میدونی که چند وقت دنبالش میگردم؟
دنبال کی؟
کسی که درکم کنه، کسی که وقت بذاره و به سلیقه من اهمیت بده، کسی که بهش اعتماد کنم و تا آخرش با من بمونه.
به من میتونی اعتماد کنی؟
ای بابا، میخوام خونم رو ریمودل کنم.
خب این که کاری نداره، در دفتر سعید دیزاین استودیو به مدیریت سعید کامکار با تجربه و سلیقه و دقتی که در کار طراحی دارند هم میتونی بهشون اعتماد کنی و هم تا اتمام طراحی و ساخت پروژه قدم به قدم همراهت خواهند بود. این هم تلفنشونه 949-307-2723.
اوه خیالم راحت شد. گفتی کجا؟
سعید دیزاین استودیو 949-307-2723.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
دکتر مهنوش شبلید، مشاور خانواده، روابط زناشویی و مشکلات فردی. اگر دچار اضطراب، خشم و افسردگی هستید، با دکتر مهنوش شبلید تماس بگیرید. دکتر مهنوش شبلید راهنمای شما خواهد بود تا مشکلات شما در کوتاه‌ترین مدت برطرف شود. اینتر نمبر 67134 تحت نظارت دکتر میهان. تلفن 310-999-58-55 310-999-58-55.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. در آمریکا بیشتر مواقع موکلین می توانند پرونده خودشان را از وکیل خود گرفته و به وکیل دیگری بدهند. اگر برای قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج در مراحل طلاق و گرفتن حق و حقوق قانونی فرزندانتان وکیل شما هنوز پرونده شما را به اتمام نرسانیده، بهترین راه این است که پرونده خودتان را به دست توانای دکتر ساسان اخوت بسپارید تا با مهارت از آغاز تا پایان شخصاً پرونده شما را پیگیری کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنترال سیتی، اورنج کانتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و 08 ایرانیان.
رستوران دریا ساد کوست پلازا در اورنج کانتی، در فضای زیبا و در خور شخصیت شما، با سالن خصوصی برای میهمانی ها و جشن ها آماده پذیرایی از شما. جمعه و شنبه شب ها موزیک زنده تا پاسی از نیمه شب، سرو نهار ویژه از دوشنبه تا جمعه. برای رزرو جا و اسپیشال دلیوری با ما تماس بگیرید. تلفن 714-557-6623 714-557-6600. رستوران دریای ساوت کوست پلازا، رستورانی بی همتا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجددن آقای دکتر.
سلام عزیز، بفرمایید.
آقای دکتر، من مشکلی که با خودم دارم اینه که من هیچ وقت بهش نگفتن که با دیسک کمرش مشکل دارم، به خاطر اینکه احساس کردم که تو خودش احساس ضعف میکنه، نمیدونم، چون خودش آدم شدیداً استرسیه و خیلی هم استرس کمرش رو داشت، انگار که از طرف من خیلی آرامش میگرفت که من میگفتم که بابا جان اوکی میشه با ورزشاتو میکنی و فلان و اینا، از این طرف من هی خودم انرژی میذاشتم، از این تخلیه انرژی میشدم که من بودم این بفهمه که من با این قضیه مشکل دارم. و با یه روانشناسی صحبت کردم که هم پدر مادر ایشونو دیده بود، هم برادر ایشونو، که برادر ایشون انقدر استراب داره که تو خونه نمیتونه تنها بمونه، و اون روانشناس هم همه این چهار نفر این خانواده دیده، برادرم یه 6 7 سال از خودش کوچیک‌تره، اونم واسه تو فاز مذهبی شدید و اینا، که اصلا یه فاز عجیبی داره واسه خودش. بعد اون روانشناس من گفت این خانواده کلا خانواده خیلی مضطربی هستن، هم پدره که اصلا هیچی براش مهم نیست، مادر کنترلی هست، پسراش هم خیلی آدم های مضطربی هستن. بعد من سر این وضعیت هیچ وقت نیست که کمرش رو به این نگفتم که برام مشکله، ولی اون به من میگفتش که تو باید این قضیه رو بهش بگی. من سوالم از شما اینه که من نمیدونم این مسئله کمر رو باید با این مطرح
نه آخه بسته به اینه که میخواید چی کار بکنید عزیز. اگر شما میخواید این رابطه رو پیش برید و منجر به ازدواجتون بشه، باید صمیمانه حقیقت رو بهش بگید که من درباره این موضوع مسئله دارم، وقتی که تصمیم گرفتید باش باشید و ازدواج کنید، ولی که اون باید بدونه شما با چه شب. ولی اگر قصدتون فعلا صبر کردن یا بعدن اگر خواستید جدا شدن، هیچ دلیل نداره بگید راجع به این موضوع من مسئله دارم. برای ببینید عزیز، چون جامعه، چون همه دارن به هم به نوعی دروغ میگن، همه گیر افتادن دیگه، آدم تکلیفشو نمیره تو این به نظر من. نه ولی من وقتی که یه چیزی اذیتم میکنه اما تأثیری نداره، تغییر نمیکنه، کاری براش نمیشه کرد، اون آدمم در مقابلش کاملا ناتوان است از هر تغییری، گفتن نه گفتن بهش چه چیزی رو اضافه میکنی، چی بشه، چرا باید اذیتش کنی؟
خواهش میکنم. خیلی واسم سوال بود. بعد آقای دکتر یه مشکل دیگه هم که داره، این تو چهارم ابتدایی تشنج کرده، الان که 23 سالشه هنوز داره شبا یه دونه کاربامازپین میخوره، که بعد 3 سال از تشنجش که تازه افسی هم نبوده که بگیم چهارم دبستان بوده و حالا تشنج به دنبال تب بوده و اینا، یه تشنجی که نوار مغز گرفتن دیگه اوکی نشده، بعد به قرص خوردنش ادامه داده و میگه که به خاطر پروفیلاکسی و این که دیگه اتفاق نیفته و اینا، دکتر گفته اصلا مشکل ایجاد نمیکنه، تو میتونی بخوری اینا. ولی از یه طرف به من دو بار توی این یه سال نیم شب دو شب برگشته گفته که من احساس میکنم الان میخوام تشنج کنم، و من این قضیه رو 3 شب پیش فهمیدم، یعنی بعد از این 3 شبه که من همش دلشوره دارم متخواستم با شما صحبت کنم، که من سر قضیه دیسک کمر دارم کوچا میام، سر قضیه تشنجی که نمیدونم اصلا چه جوری قضیه است، میگه که مامان بابام به هم نمیگن.
وقتی که عزیز، وقتی که جنس اینقدر بده که هیچ کس نمیخره، آدم باید به اولین مشتری بندازه بره دیگه. آخه عزیز این چه بازیه تو در آوردی؟ هی میخوای، من نمیدونم چرا ما قراره یه بازی در بیاییم، بگیم کسی رو میخواییم بعد حالا با همه چیزش کنار بیاییم، یعنی چی؟
بله مشکلم همین آقای دکتر، من دارم با همه چی کنار میام و حالم داره خودم به همه
خب داره. آخه منم برم عصبانی میشم،
نمیخوام خودم بدبخت کنم.
خب منم دیدید که دقیقا بهتون بدترین حرفا رو زدم، گفتم رو دست خانم.
شما هر چی دوست داریم به من بگید.
من گفتم بده، گفتم اینقدر جنست بنجل است و به درد نخور که دیگه بالاخره باید با همه چی کنار بیای عزیز.
آها اونو به من گفتین.
دست فکر کردید به کی گفتم؟ از کنار گوشتون رد شد، دیدم اسکی متوجه صداش نشدید. عزیز من این دست از این بازی بردارید. ما نمی‌بریم تو این دنیا که مردم رو خوشحال کنیم یا مشکلات مردم حل کنیم. شما تمام عمرتون روزی 18 ساعت به مردم خدمت کنید، من مثلا، ولی زن اون آدمانش
بله
متوجه، تو هیچ ارتباطی اونا با هم.
آقای دکتر من از حال خودم هم میترسم، میدونید من خودم هم آدم خیلی مضطربی هستم، یه سال پشت کنکور موندم و کلن سیستم هم اینجوریه که خیلی استراب دارم، و مخصوصا سر زمینه درس. از یه طرف من ترس دارم، من تهران درس میخونم و خودم شهرستانم و اونجا خب تنها هم. من ترس از تنهایی دارم که میدونم یه جور توجیه واسه این کار. من دو بار که این رابطه همو تموم کردم، یه بار بار آخر که خودم تموم کردم، یه بارم که ایشون تموم کرد، من به حال بدی افتادم، 5 کیلو لاغر شدم، ضعف از خودم هم هست دقیقا، یعنی هر وقت که سعی میکردم که حالم خوب بشه اینا نمیشد، هی سعی میکردم سیدیوی شما رو گوش کنم، به صورت مقطعی حالم خوب میشد، بخاطر اینکه دنبال یه داروی خیلی سریع الاثر بودم. میخوام مشکل خودم رو اساسی از طرف خودم حل بکنم که بتونم تصمیم درست بگیرم. خودم داغون میشم و خودم فکر میکنم که این رابطه خیلی چیزاش اشتباهه، ولی هی فکر میکنم که نه ببین الان مثلا این اعتیاد به مواد نداره، مصرف مشروب نداره که واسه من خب مهم بود اینا. نمیدونم من از لحاظ اینکه به بقیه خیانت بکنه یا نکنه ازش به هم خیانت بکنه ازش مطمئنم. بعد یاد حرف شما میفتن که شما میگه وقتی یه کسی مشکل جنسی داره دیگه آدم که دیگه طرفش که دیگه نگرانی خیانت هم نداره. یعنی خب منم مثلا از وقتی خودم میگم که شاید بخاطر اینکه من خیالم از این بابت راحته که این دیسکی کم داره، حالا شاید از این جهتی که دارم قضیه خیانت رو واسه خودم حل میکنم.
ببین عزیز،
من با خودم هم از این طرف درگیرم.
ببین عزیز، ما تو زندگیمون ای در دنیای امروز هستیم قرار نیست چون یه کسی بی ضرره و بی خطره از او خوشمون بیاد، اون خیلی بده. یادم این باید یه چیزی توش باشه، یک به اضافه یک، یعنی توی یک و اون یک باید حداقلن نه که دو بشه، حتما بیش از دو بشه، ای بسا هفت بشه، هشت بشه، یازده بشه. تو داری میگی که یک به اضافه یک همون یک میمونه، خب چه ضرورتی دارم ازدواج کنه؟ تازه خطر صفرم داره. ببین اون استراب و نگرانی تو موضوع و مسئله جدی است، البته با گرفتاری‌های دیگه میشه برای شما فهمید. خب اختلال‌های شخصیتی هستم، شما ببینید یه شخصیت از یک طرف حتی یه مقدار ناچار کمال پرستی هستی و در این حال وابستگی داری، زمینه و احتمال یه مقدار حالت دوری گزینی داری و همجاست که به کسی که بند کردی ول نمی کنی برای که حالا دوباره باز با یکی دیگه و یه جور دیگه. ولی من فکر میکنم الان شما هیچ آمادگی رو ندارید عزیز. یعنی میشه استراب رو دید، زمینه رو برای افسردگی دید، زمینه رو برای خشم و انفجار در شما دید، احساس خوبی راجع به خودتون ندارید. خب اینا همه
دقیقا الان من خشمگین هستم، دوری گزینی رو دارم، الان سریال فرندز رو میشینم روزی شاید بهتون میگم دو ساعت رو میبینم، با مامان بابام شاید بهتون میگم یک ساعت دو ساعت فقط حرف میزنم، شروع میکنم کتاب بخونم، کتاب اصلا حوصله‌ام نمیگیره بخونم، رفتن کلاس نقاشی، حالا کلاس نقاشی ذره آرومم میکنه و این حالت کمالگرایی هم که میگید کاملا تو من هست. من تمام این حالات رو خودم میبینم.
خب به همین جد است که شماره تلفن اون آقا رو بده، من بهش زنگ بزنم بگم این دختر به درد هیچ کس نمیخوره، دام خلاص شی. باز دوباره نگرفتی؟ یعنی من تا کی باید به تو شلیک کنم و تو هی گوشت دار عزیز؟ اصلا آمادگی شما برای ازدواج نداری؟ اصلا این وارد برای چی وارد
میگم؟ نه آقای اصلا حرف ازدواج ما واسه 5-4-5 سال بعد بوده که ادامه بدیم ببینیم اگه خوب بود با هم دیگه داشته.
خب تو که سب کن تو که میگی کمی با چیزایی که من دارم آشنایی، تو همون سیدی های مربوط به چرا ازدواج و چرا طلاق میگم یه رابطه با تا 2 سال تکلیفش و تصمیمش روشن بشه. 7-8 سال 5-6 سال دیگه نیشه، مگر ترشی میخواید بندازید که میخواید باشه بعدم بخوری؟ نه ببین همه این تغییرات شما تغییراتی کمی مخلوط عزیز و درست نیست، بنابراین یه مقداری بیشتر بدون.
من الان باید چیکار کنم آقای
گرفتن؟ چی؟ شما الان به درد هیچ رابطه
راجب خودم
نه صبر کن، اول تو به درد هیچ رابطه نمیخوری، از اونجا بیا بیرون. دوم این که باید بری خودت رو با یه روانشناس خوب خانم آشنا بشی، به تدریج همه این موضوع و مسائل حل کنی، به جایی که بری الان سراغ کسی که 5 سال دیگه میخوای ازدواج کنی، فعلا یه سال روی خودت کار بکن. از خودت به هر حال مثل آدمی میمونی که افتاده توی یه لجنی، خودتو برو تمیز کن، یه لباس تازه بپوش، حالا میخوای بری بیرون برو، ولی با اون لباس و اون شرایط که به درد هیچ کس نمیخوری عزیز. انتخابی که میکنی غلطه، یه چیزی کمی هم خوب باشه خرابش میکنی.
آقای دکتر من یه مقدار از نظر مالی امکان این قضیه رو ندارم که بتونم با مشاور صحبت کنم، یعنی مداوم بتونم با کسی صحبت کنم. اگه بتونم از طریق مطالعه یا همین نمیدونم از یه راهی که
ببین عزیز، اولا یه نصب کن، اولا من حدود 205 تا CD دارم، یعنی 205 ساعته در زمین های مختلف، بنابراین برو روی وبسایت من میتونه عنوان ها رو بگیری و یه مقدار اونا بعد مقدار میتونی بخونی. ولی ببین عزیز، من ترجیحم این است که تو بری روزی 5 ساعت حمالی بکنی، پولشو در بیاری، یه نفر رو ببین، برای که هنوز جلوی، یعنی میخوام بگم از نظر مالی وقتی مشکل داری یه راهی براش پیدا کن، برای اینکه این وضعیت بدتری داره عزیز. این مثل این مونه که آدم بگه پام شکسته ولی چون یه پولی باید بدم به دکتر، حالا با پای شکسته میرم چند سال. خب این کار درستی نیست. آدم اگه قرار باشه حتی بانک هم بزنه باید این کارو بکنه، پاشو درست کنه، یه راهی پیدا کن که بتونی این هزینه ها رو یه جوری بپردازی. و غالب اوقات به هر حال آدم راههایی میتونه پیدا کنه. و به همجاست که من جان
آقای دکتر، من الان خیلی احساس بدی نسبت به خودم پیدا کردم، یعنی احساس میکنم که یعنی از لحن صحبت شما احساس کردم که امیدی به من نیست، من چرا این احساس من دست داد.
خب ببین، باز رفتی تو همون بازی ها به خاطر اینکه تو ترجیحت اینه که بازی بازی کنی و کاری که اساسی و اصولیه نکنی. من اصلا در این باره مشکلی ندارم که حرفام با تو بزنم، برای که برای من اگر کمی کمی با من آشنا باشیم مهم واقعیت رو خوشحال میکنه، غمگی میکنه، بکن. من مثلا من اون هیچ من آدمی نیستم که تحت تاثیر این حرفا قرار بگیرم. یعنی تو من بگو
نه اصلا نه میفهمم
خیلی خب گرفتی. برای که یک کسی بالاخره به تو باید بگه به خودت نگاه کن. بعد وقتی حال بد به خودت گرفتی، میری یه ذره اوضاع رو چک بکنی، نتیجتاً میتونی اگر ای بایی داده پیدا کنی، اگرم نه که خب متوجه میشی برداشت و دریافت غلط بود. من به تو پیامایی که دارم میدم این است که به اندازه کافی خودت رو نمیشناسی. به اندازه کافی اون مقداری که میتونی خودت برای خودت یه کاری بکنی کاری نکردی. خودت اومدی انداختی در مسیر یک رابطه‌ای که با زمینه سنتیش اشکال نداره، ولی با دنیای امروز بسیار فاصله داره. بعد یا آدم مضطرب و نگرانی هستی، یا آدم مضطرب و نگرانتر و یه خانواده کاملا گرفتاری پیدا کردی. حالا وسط اونا خب احساس میکنی که تو یه جوری تعیین کننده و تصمیم گیرنده‌ای و بالای اون حوادث ایستادی، ولی وقتی افتادی توش اون وقت دیگه بعد گرفتار میشی عزیز. بله تو الان حرف من به تو اینه، اصلا من برای دختر 22 23 ساله دلیلی برای رابطه نمیبینم. یعنی یه رابطه جدی که
بخواد هست. اولین رابطه‌ام هست.
اینجوری نیستش
که بگم
خب حالا شاید هم ای بسا بهترین بود که اولین رابطه‌ت هم نمیبود. ببین باز نرو اونجا، با بقیه کاری نداشته باش. من اصلا از این که تو با کسی رابطه داشته باشی موضوعی ندارم. وقتی بخوای رابطه رو جدی بگیری مسئله است. بعد رابطه جدی هم نری واقعیات رو چک کنی، از قبل تصمیم تو بگیر. یعنی تو یه نفر بیا تو مطبت بگی من تصمیم دارم دندون شماره 4 بکشم، بابا چرا؟ من تصمیم گرفتم دیگه. حالا احتمالش هم که 3% نظرم درست باشه، برای که 32 تا دندون بیشتر نیست. اینجوری که نمیشه زندگی کرد عزیز. آدم اول تصمیم گیره بعد بره دلیل برای خودش بتراشه. من اون رابطه تو رو از جان
میگم راست میگی. من الان خودم دارم این موضوع رو میبینم تو خودم که من میگم که تصمیم ازدواجم واسه 5-6 سال دیگه، اما گوشه ذهنم این قضیه رو دارم که نه، ببین این کیس ازدواج توه، باش کنار بیام. کاملا حق با شما.
بنابراین عزیز نتیجتاً دست از بازی با خودت بردار. الان حرف منو بشنو، تو به درد هیچ کس نمیخوری، تموم، بلش کن. به اون آقا هم اگر میخوای بگی این است که من به درد تو نمیخوره، تو هم خیلی خوبی، از سر منم زیادی، خداحافظ شما. این طرف قضیه است. دومش اینی که دوم که برو یه مقداری کمک کن به خودت عزیز. همین از هر راهی که ممکنه.
خیلی ممنون آقای دکتر. من فرصت کنم یه سوال دیگه هم ازتون بپرسم؟
کوچولو کوتاه، من 2 وقت دارم جان.
آقای دکتر من از نفر بعدی هم ترس دارم، یعنی اینکه من یه فوبیایی دارم الان. دور و بر خودم پسرای دانشگاهمون که می‌بینم خیلی درگیر مسائل اعتیاد و سیگار و مواد و اینا. بعد من یه قضیه که راجع به ایشون خیلی برام مهم بود، همون مسئله سلامت چیز بود، سلامت جسمانی که نداره، سلامت همین مواد و اینا بود. من این بدبینی رو تو خودم هم نسبت به بقیه و بی‌اعتمادی دارم.
آخه عزیزم ببین، خب باز رفتی همینجا گرفتاری. اولا کی به تو گفته که باید با اینا ازدواج کنین که اینجوریان؟ دومی که کی گفته ایشون بعداً معتاد نمیشه؟ ایشون اعتیاد منفی رو الان، مثبت رو الان داره عزیز. این همه درگیری با خانواده، کی گفته ایشون معتاد نمیشه که فکر کنین همین یه حکمی داره؟ و کی گفته به تو؟ اولم گفتی من به حرفی نه، کی گفته ایشون خیانت نمیکنه؟ ایشون خیلی جدی و مذهبی باشه فکر زن دومم میکنه عزیز من. وقتی که مادری تو رو رد میکنه به خاطر اینکه نماز نمیخونی، حالا تو انتظار داری پسرش یا اون مادر باورای از این قبیل نداشته باشه. من نمیدونم حالا بعدا چرا دوربرت نگاه می‌کنی عزیز من. تویی که نمیخوای سفری بکنی به اروپا، برای چی رفتی توی آژانس مسافربری و میخوای تیکت بخری؟ ول کن دیگه، میشه ول کنی، کاری به پسرای دوربرم نش باشی، اونا رو اذیت نکنی، درستو بخون، مواظب خودت باش. بعدم یه ذره اون دندون عقل رو که کشیدی بار سر جاش بگذار تا درست بشه کار. در حال مواظب خودت باش.
خیلی ممنونم.
مرسی عزیز.
خیلی لطف کردی.
خواهش میکنم.
ممنونم. خدا حافظ.
شنگر عجبان با ما باش.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو.
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتوی موبار رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکوشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست دفتر بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته‌ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز، با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-7171
دوستان عزیز، این چهارمین سالی است که از عینک استفاده نمی کنم. عملی که دکتر ابی سرودی روی چشمان من انجام داده است نصب لنزهای مولتی ویژن است که بدون آنکه متوجه باشم دور و نزدیک و ریز و درشت را به راحتی می خوانم. در این مدتی که با این پزشک آگاه و همچنان جوان آشنا شدم، خویشاوندان بسیار نزدیک من از جمله مادر، همسر و خواهر من نیز از روش‌های دکتر سرودی برای نیازهای مختلف استفاده کردند و کاملا راضی هستند. خبر خوب برای ساکنان ولی، ونتورا و شمال لس آنجلس این است که مطب جدیدی نیز در انسینو باز کردند که رفت آمد بسیاری از ما را آسان‌تر کرده است. یک روز در دفتر دکتر ابی سرودی به من گفتند که تعداد زیادی از عموزاده‌های من نیز نزد ایشان عمل لیسیک کردند. گفتم راستش این که شنوندگان عزیز به رادیو تلفن می‌کنند و می‌گویند ما را معرفی کن. با آنها می‌گویم معرفی لازم نیست. بگویید دوست من هستی. با آنها یک قدم جلوتر می‌روند و می‌گویند کازن من هستند. و حالا اعلام می‌کنم. بگویید دوست یا کازن من هستید و تخفیف ویژه هم پذیرفته می شود و شما هم چشم خواهید داشت پر از دیدن دوست.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز جراحی چشم دکتر ابی سرودی را در شهر انسینو به اطلاع می رسانیم. تلفن برای کلیه مطب ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می کنم.
و اینک توجه شما را به چند خبر اقتصادی از رستوران حاتم میشن بیهو جلب میکنم. با فرارسیدن فصل تابستان تعداد جشنها در سالن مجلل حاتم با 68.7% و تعداد کیترینگ ها با 85.2% رو به افزایش است. به علت کیفیت، دلیوری رایگان و قیمت های فوق العاده حاتم، رقابت های بازار اقتصادی با 99.4% رو به کاهش است. برای خبرهای مهم جهانی رستوران حاتم میشن بیهو با 949-768-0122 تماس حاصل فرمایید.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955 آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام علیکم.
سلام، بفرمایید خانم.
سلام علیکم آقای دکتر، من از اروپا تماس میگیرم. یه مشکل خانوادگی دارم، میخواستم مشورت کنم باهاتون. من 42 سالمه، 10 سال ازدواج کردم، شوهرم 10 سال از من بزرگتر، 52 سالشه، یه دختر 8 ساله هم داریم. تقریبا از حدود 8 ماه پیش به این ور ما مشکل پیدا کردیم. مشکلمون هم به اصطلاح سر مسئله زناشویی بود که شوهر من مطرح کرد برای بار اول که من از زندگی زناشوییمون و رابطه سکسیمون راضی نیستم و تو باید رضایت بدی که من یه دوست دختر بگیرم.
بذارید من از شما
از همون موقع میونه ما بد شد و روز به روز چیزای دیگه هم ما بین بهش اضافه شد تا الان که بعد از گذشت 8 ماه به صلاح رابطه ما به جای رسیده که هیچ کدوم یک کلمه با هم صحبت نمی کنیم، با اینکه توی خونه داریم زندگی می کنیم هیچ کدوممون با هم حرف نمی زنیم و بدتر از همین که ما توی یه محیط کار می کنیم و به صلاح من برای اون شرکتی که شوهرم اون شرکت رو میگردونه من حسابداری اون شرکت رو انجام میدم.
بله، اجازه بدید.
مالی هم وابستگی دارم بهش.
یا سر صبر کنین چون از اون تلفن هایی وقتی شما حرف میزنین صدای من نمیشن. شما چه مدتی از اروپایی؟
لطفا دوباره بفرمایید.
گفتم شما چه مدتی از اروپا هستید؟
من دقیقا با ازدواجم اومدم اروپا، یعنی شوهر من اینجا زندگی میکرده و اینجا به دنیا اومده، من با ازدواج توی ایران باهاش آشنا شدم از طریق خواستگاری و اومدم اینجا.
یعنی یه آقایی که حدود 42 سالش بوده، 41 سالش بوده، در اروپا بوده تمام عمرش، پا شده اومده خواستگاری در ایران و شما هم زنش شدید.
بله دقیقا همینطور بوده. البته من زن دومش هستم، از ازدواج اولش دو تا بچه دانشجو داره که هیچ ارتباطی هم با اونا نداره. از طریق یه واسطه‌ای به ما معرفی شد و به هر حال اومد ایران، ما همدیگر رو دیدیم توی چند برخورد اولیه و به اصطلاح اون موقع خب همه چی خوب و خوش بود، بدون اینکه ما حالا دیگه سوالای بیش از حد بکنیم یا تحقیق به اونچنان بخواد بکنیم، رو علاقه که به هم پیدا کردیم ما با هم ازدواج کردیم و من بعد از ازدواج ویزای منو درست کرد، اقامت همو و منو آورد اروپا.
شما خودتون چه مدتی کار میکنید و چی خوندید؟ همون حسابداری خوندید؟
نه، من حسابداری نخوندم، رشته من زبان بوده، ادبیات بوده و خب به هر حال چون به زبانی که آشنا بودم از اول آلمانی و اومدم توی آلمان، الانم خب به هر حال یه کمکی بود برای من که بتونم توی همین شرکت مشغول کار بشم، ولی رشته من از اولی نبوده.
همسرتون چگونه رابطه‌ای با دخترتون داره؟
رابطه خیلی عمیقی نداره ولی سعی میکنه تا اونجایی که مسئولیت کل کارهای دخترم به عهده منه و شوهرم از اول به من گفت که من علاقه به بچه ندارم چون من دوتا بچه داشتم، ولی خب به هر حال من تون ازدواج اولم بود دوست داشتم که حتما یه بچه داشته باشم و خودش به من گفت بچه موردی نیست که بتونه ما رو، یعنی برای من ضروری باشه برای زندگیم، و ولی خب به هر حال من بچه رو می‌خواستم و همون از همون اولم بالکل مسئولیت عمده بچه به دوش من بوده. رابطه شوهرم با بچه مثل این که مثلا از سر کار میاد یه دستی به سر و گوش بچه میکشه، موقع خواب بچه هست یه شب بخیر میگه و بچه میره میخوابه، یا فوقش آخر هفته مثلا یه یک ساعت مثلا با بچه بازی کنه، ولی در کل ارتباط آنچنان عمیقی نداره باش.
حالا شما من بگید در خارج از این موضوع ها و مسائل روابط جنسی اصلا رابطتون با هم چطوره و ایشون شب که میان خونه با هم حرف و صحبتی هم دارید یا اینکه هر کسی کار خودش بار خودشه؟
بله، به پیشنهاد خودش که حدود 6-7 ماه پیش شروع این به اصطلاح میونمون که خراب شد اوایلش بود، به حلقش رو در آورد و گذاشت کنار، گفت برای من دیگه از امروز به بعد ما زن و شوهر نیستیم و من میخوام که زندگی خودم رو بکنم، برای من زندگی شخصی خودم مهمتر از زندگی با تو و حتی وجود بچه‌مونه. بعد ما بحث بحث و به اصطلاح گفتگو خیلی داشتیم. من گفتم که خب ما میتونیم بریم به هر حال صحبت کنیم با یه دکتر، یه مشورتی بکنیم کاری. گفت نه، به هر حال تو وجودت برای من دیگه به اصطلاح پاک شده است و من هم نمیخوام که با کسی که از طریق دکتر بخواد خودشو درمان بکنه رابطه جنسی بهتری داشته باشم. من میخوام با یه نفر، با یه زنی باشم که این از وجود خودش بیاد، یعنی با وجود خودش همون اندازه که من طالب رابطه جنسی هستم و برای من مهمه، برای اونم مهم باشه. دکتر نمیتونه تو رو اصلاح بکنه.
حالا البته شما معلوم ازدواج غلطی داشتید، علت چه این است که یه آقایی که در اروپا متولد میشه میره ایران خواستگاری، حتما یه دوگانگی داره که مال بوقات گرفتاری و بیماری است. خیلی خب، ایشون تصمیمشو گرفته عزیز و رابطه هم خواهد داشت حالا که به شما گفته. شما میخواید چی کار کنی؟
بالا تا حدود دو ماه پیش من مبارزه کردم از طریقای مختلف، حتی واسطه های این وسط اومدن، نزدیکترین دوست خودش اومد بهش پیشنهاد داد که برو مشورت کن با یه دکتر، با یه چیز. رابطه‌ش رو سریع با اون دوست قطع کرد. هر کسی، پدر، مادر، اطرافیان، هر کی که کوچکترین به اصطلاح اظهار نظری میکنن، میگه به هیچ کس مربوط نیست و سریع رابطه‌ش رو، چه برادر باشه، پدر، مادر، رابطه رو سریع قطع میکنه و اجازه نمیده هیچ کی حرف بزنه. خود منم که به اصطلاح هر چقدر سعی و کوشش کردم که بتونم اینو راضی کنم که ما با هم دیگه مشترکاً بریم پیش یه مشاور، صحبت مشکلمون رو مطرح بکنیم، جواب مثبتی به من نداد. من حاضر نیستم که یه قدم دیگه با تو بردارم.
شما حاضر هستید؟
از دو ماه پیش به این طرف دیگه منم بالکل این امیدو اصلا گذاشتم کنار و دیگه همه چیزو ندیده گرفتم و به جوری شد که الان رسیدیم به این حالت که اصلا نمیتونم تحملش بکنم و اصلا فقط وجود بچه منی که دارم میبینم که این داره زجر میکشه، منم دارم همینجور تحمل میکنم ولی نمیدونم آیا واقعا باید تحمل بکنم یا باید قصد بکنم هر چه زودتر. نمیدونم باید چیکار کنم.
من اگر، چون شنوندگان شنیدم، من گفتم ایشون تصمیمشو گرفته کارشم میکنه. شما حالا درباره داستانهایی که واسطه آمد و رفت، ایشون اصلا موضوعش تمام عزیز. شما میخواید چیکار بکنید؟ شما کجا ایستادید؟ باز شما رفتید سراغ ایشون؟ گویی اصلا در این رابطه ایشونه که باید تصمیم بگیره و تعیین کننده باشه. یه مردی به شما میگه من نمیخوام با تو رابطه جنسی داشته باشم یا برام کافی نیست، میخوام برم دوست دختر بگیرم. بعدم همچنان ارتباطی با دخترتون نداره که شما در خانواده و پدری و مادری حرف میزنید. شما میخواید چیکار کنید؟ آیا میتونید تنها زندگی کنید و از عهده خودتون و فرزندتون یا نوعی که ایشون میتونه کاری بکنی که مطمئنید زندگی کنید یا نه؟
به هر حال من باید برای خودم راه حلی پیدا بکنم که از نظر مالی بتونم استقلال داشته باشم، وابستگی نداشته باشم بهش. فقط تنها مسئله که ما این وسط داریم، خونه‌ای که ما مشترکاً با هم ساختیم اینجا، تقریبا دو سال پیش ما خونه ساختیم. خب الان تنها چیزی که از این خونه به اسم منه و مثلا ما موقع جدا شدن مسئله اونم میاد وسط و حالا حالا یه نصف میشه یا هرچی، نمیدونم قانون دقیق طلاق چجوریه. ممکنه که از اون نظر من بتونم یه پشتیبانی داشته باشم از نظر مالی، ولی در غیر این صورت نه. من دیگه باید کاملا خودم مستقل بکنم و ازش، یعنی از نظر کاری وابستگی نداشته باشم بهش.
نه، شما مثل طبق معمول که ازدواج کردید هنوزم اون حد اقلا رو هم نیم. به من بفرمایید اگر شما 1000 یورو درآمدتون، ایشون چقدر یورو درآمدش در ماه؟
ایشون درآمد رسمیش که علنی هست، اونم یه چیزی سعی کردن درآمدش رو همسر تو پایه من قرار بده، ولی درآمد غیر رسمی هم داره.
چرا غیر رسمی؟ مگر ایشون کارمند نیستن مثل شما؟
چرا کارمند هست، ولی خب چون خودش گردوننده اونجا، محل کارش هست و به اصطلاح اونجا مستقیم تماس مستقیم با مشتری ها داره، خیلی از خرید و فروش هایی که میکنه بدون فاکتور انجام میشه.
کمپانی مال خودشونه یا مال کسی دیگه است؟
نه، توی جیب خودش میره مستقیما.
نه من
کاغذ نیست که سند داشته باشه.
نه من عرضم، نه میگم کمپانی، این سازمان مال ایشونه یا مال یک کسی دیگه است؟ ایشون پول خودش هم
میده. مادرشه، یعنی اسمن به اسم مادرشه.
شما پس تمام شاهکارهای خلقت رو انجام دادید، یعنی رفتی سراغ کسی که بر مامانشون ایشون اروپایی هم هستن. حالا سوال من از شما این است که فکر میکنید ایشون اگر اشکال و اختلاف مالی پیدا بشه حاضر از حق دقل خرج دخترشو بده؟
هنوز نمیدونم قضاوت کنم، چون به هر حال توی اروپا یه پول مختصری برای بچه آدم میگیره. یه دفعه که این حرف مطرح شد گفت همون پولی که دولت میده بیشتر از اون نمیدم، همون کافیه برای بچه.
بنابراین حالا سوال من یه ذره شاید غیر عادی باشه، شما دلتون میخواد برگردید ایران یا نه؟
نه ایران دوست ندارم به هیچ عنوان.
اوکی. شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه برادر دارم که برادرم هم همینجا پیش خودم زندگی میکنه، یعنی تو همین شهر.
اوکی. بنابراین به نظر من پرسشتون از من چیه عزیز؟
بله؟
پرسشتون از من چیه؟ سوالتون از من چیه؟
که من اصلا تلاشی دیگه بکنم برای ادامه این زندگی یا اینکه این دیگه هیچ امیدی بهش نیست.
اصلا امیدی نیست. نه تنها امیدی نیست، بس آدمی است که مرده، ای میخواید فردا شب بیاریدش. روابطی از این قبیل عزیز، ایشونی که شرکت اونجوری کرده، کار رو اونگونه انجام میده، ازدواج قبلیش اینجوری بوده، اون بچه‌ها رو ول کرده، الان نسبت به دخترش که با شما داره اهمیتی نمیده، به شما اون حرفو زده. استدلالش اینه شما نشستید چی میخواید به دست بیارید؟ هیچی. شما اصلا اونجا امید به چی؟ امید به این نوع رابطه و زندگی؟ شما به هر حال به دلیل مسائل و مشکلاتی که در ایران داشتید ایشون رو پذیرفتید و به یه نوعی پسندیدید، ولی واقعیت مسئله این است که این رابطه شما یه رابطه بی خودی بوده. شما برای فرار از شرایطتون و ایران تن به این ازدواج دادید و بعدم خب یه آدمی آمده شما از او خوشتون آمده، همونطوری که او از شما خوشش آمده، ولی اون که اصلا کافی نبوده عزیز.
بله.
به نظر من این ازدواج تموم شده است، این جسد مرده است، فقط شما کی میخواید به خاک بسپاریدش سواله. ولی اگر به من بگید امیدی هست که درست بشه، ایشون برن پلو تراپیست ایشون رو راهنمایی کنه که به این کارا خوب نیست و ایشون پدر خوبی باشه و یا همسر خوبی برای شما بشه، اصلا مطلقا حرفش هم نزنیم.
بله.
فراموشش هم کنین، اصلا جایی نداره عزیز.
خب پس با این حساب اطمینان من از 80% الان به 100% میرسه، چون من تا 80% این بود که به هر حال این جریان رو تموم بکنم، ولی باز برای اینکه وجدان خودم رو یه مقدار راحت کرده باشم گفتم که با شما هم یه مشورتی کرده باشم که بدونم کجای کار هستم.
نه به نظر من از حرفای از این قبیل اصلا جایی نداره، به همین جهت هست که شما منتظر چی میخواید باشید، چیزی به دست نخواهید آورد عزیز. و بنابراین به فکر خودتون و دخترتون باشید تا شرایطی فراهم کنید که بتونید به هر حال این وضعیت رو یه جوری بعد از جدایی ادامه بدید. نه تمام عزیز، این رابطه تموم است و تمام، یعنی چیزی هم ازش باقی نمونده. به هر حال متاسفم از آنچه شنیدم، ولی امیدوارم که بتونید راه تازه‌ای و در حقیقت زندگی دیگری پیدا کنید. ولی این زندگی از آغازش غلط بوده، ازدواج غلطی بوده، رابطه غلطی بوده و همچنان غلط ادامه پیدا کرده و خب تکلیفش هم روشنه که در این گونه موارد دیر یا زود به اینجا میرسه و چنین هم خواهد شد.
بله.
به هر حال متاسفم، مواظب خودتون و دخترتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم
لطفتون. خواهش
می‌کنم. خداحافظ.
خداحافظ. شنگ رجمند یکی دو دقیقه تا پیام هاست. اجازه بدید نکته رو عرض کنم که ما روز دوشنبه به دلیل روز کار یا کارگران یا کارکنان لیبر دی برنامه عادی نخواهیم داشت. برنامه ویژه‌ای رو برای شما تدارک دیدیم و بنابراین دوستان هم مانند شما احتمالاً در مرخصی خواهند بود. توجه شما هر زمان که هستید به برنامه جلب میکنیم، چون برنامه ایست که هر زمان که فرصتی شد بشنویدش خواهد بود. بیشتر این برنامه همراه با لبخند خواهد بود یا برنامه هایی که به هر حال اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. همزبانان عزیز،
خواهشمند است برای مشاوره و راهنمایی در کلیه امور املاک مسکونی و تجاری خود در جنوب کالیفرنیا با من سهیل یغمایی از کمپانی سنتری 21 تماس برقرار نمایید. 818-641-9992 www.homessocal.net 818-641-9992 عضو صفر هشت ایرانیان.
دکتر محمد خسروی، جراح پلاستیک و ترمیمی، عضو کالج جراحان و دارای بورد تخصصی از انجمن جراحی پلاستیک امریکا، متخصص در جراحی بینی، فیس لیف، زیباسازی سینه، تامی تاک و لایپوساکشن. مطب در بیورلی هیلز، 310-247-96-50 310-247-96-50 دکتر محمد خسروی، جراح پلاستیک و ترمیمی، عضو 08 ایرانیان.
زیبایی و تناسب اندام خاص شما و در تخصص ماست.
drkplasticsurgery.com drkplasticsurgery.com
ای تو بارون صبح سحر، استها رو از اینجا ببر. میدونی که عشق یه روزی میاد میکوبه به حلقه در.
وقتی یه روز عشق اومد و کوبید به حلقه در، اون روزه که به فکر میفتی چجوری میتونی بهترین ها رو برای بهترین شب زندگیت فراهم کنی و جشن عشقت رو هرچه باشکوه تر برگزار کنی. اون وقته که میتونی رو تجربه 19 ساله و سرویس بی‌نظیر و حرفه‌ای ما حساب کنی. از کیترینگ تا رنتال، از دیزاین تا ویتر و ولت پارکینگ، اینا تازه همه اون چیزی نیست که ما برای سورپرایز کردن عشقت آماده کردیم. پیشاپیش انتخاب عشقت و ما رو به عنوان وسیله‌ای برای ابراز عشقت به تبریک میگم.
پیمان فقان، کاشر کیترینگ، 818-430-3006 818-430-0006 عضو 08 ایرانیان pfkasherkatering.com.
آموزش خصوصی پیانو به سبک کلاسیک و ایرانی برای همه سنین از مبتدی تا پیشرفته توسط صفا شهیدی، نوازنده، آهنگساز و مدرس برتر پیانو با بیش از 17 سال سابقه تدریس. 818-336-0675 818-336-0675 لذت شناخت موسیقی آکادمیک را با صفا شهیدی تجربه کنید.
درود، من جان کیومرث خسروی هستم، وکیل امور مهاجرت در آمریکا. دفتر ما شما را در گرفتن ویزا از طریق کار، سرمایه‌گذاری، خانوادگی یا پناهندگی، همچنین برای ورزشکاران، هنرمندان و نخبگان گرفتن سیتیزنشیپ و پاسپورت سفید یاری می‌کند. لطفاً با شماره 818-934-1561 تماس بگیرید یا به وبسایت parsvisausa.com مراجعه فرمایید. Hope to see you in America. 818-934-1561.
خب شما حاضرین؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبونزد خانم‌های خوش‌سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف میکنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست. گلچین.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
ش
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
جانم بفرمایید.
الو
سلام بفرمایید. بفرمایید.
راجب نامهی که برادر شوهرم به خودش نوشته بود که ما یه خونهی داشتیم که اسم هر دوتامون داخل این خونه است و بهش نوشته بود که از زنت وکالت خونه رو بگیر و به اسم من کن. البته
نه سب کنید شما چرا نفس
سب کنید سب کنید چرا همچین حرفی زده درست
نه سب کنید شب یه ذره نفس دارم چون بازم از اون تلفن هاست که حرفم بیاد. شما من بفرمایید شما چند سالتون همسرتون چند سالشه؟
من 40 سالم همسرم 43 سالش.
چه مدتی ازدواج کردی؟
ما حدود 12 سال.
فرزند چی داری؟
فرزند نداریم.
از کجا تلفن میکنید شما؟
من از آمریکا.
چه مدتی از آمریکا هستی؟
والا من از بچگی سیتیزن اینجا بودم. البته متولد نشدم ولی سیتیزن اینجا بودم. همیشه رفتم و برگشتم ولی الان 2 ساله که با شوهرم اومدم. برای خودشم گرین کارت گرفته بودم اومدم.
ولی قبل از اون ایران زندگی میکردی؟ 10 سال
قبل ایران زندگی میکردیم. بعد
اوکی. شما خانوادتون کجا هستن عزیز؟
پدرم 2 سال پیش فوت کردم ولی مادرم خودشون آمریکا هستن.
فرق خواهر برادر نداری؟
چرا دو تا خواهر دارم. یعنی خانوادهمون همشون آمریکا هستن.
اوکی همین. وقت بعد خانواده ایشون کجا هستن؟
خانواده ایشون ایران هستن.
خب حال داستان خانه چی هست عزیز؟
بله حدود 3 سال پیش همزنم در کنار کار خودش یه دونه پیتزایی مغازه برداشته بود. بعد یه سال خود اون مغازه را پس بده. برادرش گفته بود که من خیلی دوست دارم که کار شخصی خودم رو داشته باشم و اگه امکانش هست مثلا این مغازه رو من بردارم که برای برداشتن مغازه که پیشی یه مبلغ دیپوزیتی به صاحب کار میدم. برها گفته بود پس اگه میخوای خودت به این دیپوزیت ها بده اون مغازه رو بردار خوده. این هم به خاطر اینکه دیپوزیت ها بده تو نداشته خونه خودش رو بود برداده خونه نبوده تازه شروع کرده بوده به ساختن. این مغازه رو گرفته بعد یک سال این مسئله تمام شد اینجا مغازه.
آیا نه سب کنید
بعد دو سال شریک همسرم یه مشکلی براش پیش اومده بود که پول احتیاج داشت. بعد همسر خودم هم که اونقدر پول نداشت که به این بده. پولش هم حدود 40 میلیون بود و چی شد به رفت به این برادرش گفت میتونی پول بدی و اینا. یعنی تنها کسی که میتونه برادرش اون موقع مثلا پول قرض کنه که بده به این شریکش. بعد برادرش این پولا بهش داد ولی با یه شرایطی که این پولا باید با دلار به من برگردونی و ماهانه. چون که من اگه این پولا هم بذارم میذاشتم تو بانک 20% میشه. یعنی مثلا نزولش 20% دلاری بده. یعنی اصلا یه چیز خیره آدی.
حالا میشه من
که نزولامون حالا اون پول ریالیش رفت. حالا این منحصر این نازول هست. خب من اون موقع خونه رو فروختم که اومدم اون مغازه رو برداشتم بعد اومدم بهت کمک کردم. چند روز پیش من یه نامه ای دیدم که بعد به خاطر این پولا هم اسم شریک هم به سفته داده شده بود ولی چون که همترم اون این پولا ازش گرفته از همترم این پولا میخواد. چون که شریکش هم الان مثل این که محتاج بوده نمیدونم چه بله سرش اومد. شما گفتیم
نشین
که
من آخه نه آره نه آخه من هنوز نفهمیدم. صبر کنید عزیز. من دو اینقدر هیجان شما برای چیه؟ شما یکی میشه آروم بگیرید یه صحبتی بود. سوال من ازتون اینه که عزیز روزی که بر همسر شما اون مغازه رو به برادرش داد آیا پولی میتونست در مقابلش بگیره به کسی دیگه میداد یا جای دیگه؟ یعنی طلبی هم از برادرش پیدا کرد یا نه برادرش آمد و مغازه رو که ایشون داشت ازش گرفت و همین. من میخوام ببینم آیا اونجا بر همسر شما فیوری چیزی هم به نفع برادرش کرد یا نکرد.
تنها نفعی که بود چون که صاحب کار فقط میخواست به آدم مطمئنی بده. شوهرم صحبت کرد که این برادرمه، میتونی به این بدید. در این صورت اون آقا چون که دیده خیلی خوبه بود، اون آقا این کار نمیکرد.
خیلی خوب. حالا بعد ماجرای 40 میلیون رو هم فهمیدم که شریک همسرتون میخواسته. خب اگر طلب از شوهرتون داشته یه مسئله است، ولی اگر نداشته ایشون چرا بره از اینکه قرض کنه به یکی دیگه قرض بده؟
دیگه حرفتون کاملا درسته، ولی نه، شریکش میخواسته، شوهرم خواسته به شریکش کمک کنه، از برادرش پول گرفته داده به شریکش، شریکش بسته داده به برادر، ولی پول یعنی پولی پول خامش دست برادرش رسیده، ولی نزولات دستش نرسیده.
نزولات
چون که دلارم الان خیلی شده، خب خودش یه پولی شده نزولات.
حالا آیا این به صورت کتبی نوشته شده یا فقط شفاهی بوده بینشون؟
نه کتبی، من ایمیلشون رو دیدم، کتبی بین برادرش و شوهرم نوشته شده، ولی بله بله نوشته شده، حتی تو نامه هم نوشته که به اسم برای شریکش میخواد اون پولا.
نه اونو متوجه هستم، ولی
بله بله نوشته همجور.
حالا نه صبر کنید، من میخوام بفهمم، چون شما یه جوری حرف میزنید شاید گرفتاریست. شوهر شما رفته پولی از برادرش گرفته به یکی دیگه داده، به اون آدم قرض الحسنه داده بدون بهره، اومده به برادرش بهره اونم به صورت دلاری قبول کرده بده؟
نه شریکه باید نزول میداده نداده.
خب حالا اگر شوهر شما به اون آقا بگه که این پول برادرم رو بر اساس قرار بده چی میشه؟
دیگه نه پول داره نه اصلا مغزش الان کار میکنه، مثل
که محتاج نمیشه. پس اون منتفید. حالا این پول چقدر هست به حساب ریال یا دلار؟
والا اون موقع مثلا 40 میلیون بود، اون موقع دلارم حدود 1200 تومان بود، خب خیلی کم بود، الان دلار شده 3100 تومان.
نمیدونم عزیز، اونو متوجه هستم. حالا این
پول وقتی 40 میلیون بود، نزولش هم 20% بود، اگه یعنی اون 40 میلیون اون موقع مثلا بگین 40000 دلار بود، 20% 40000 دلار بذاره تو بانک.
چه مدت قبل این پول داد و ستد شده؟
حدود 2 سال پیش.
خب 2 سال پیش که قیمت
دو سال و نیمه پیش.
آه 2 سال و نیم که قیمت رو از 1000 بالا رفته بود عزیز، 1000 تومن نبود دلار،
1000
تومن کم بود. اوکی. خب حالا
بر 2000 بود، نمیدونم حالا اینقدر بالا نبود.
خب حالا برادر به برادرش چی میگه؟
الان یعنی من دقیقا بیاین نامه رو براتون بخونم. میگه که من خونه رو فروختم، الان خونه خودتو میخوام به همین راحتی، با همون زبان ماهرت که پول گرفتی، الان همون زبانتو برای پارتنرت به کار بنداز. به من گفته پارتنر، چون که شوهرم نوشته من توی اون خونه پارتنر دارم و اون حقتو، اگه من اون خونه رو از تو بردارم همیشه مال خودته، ولی اگه پارتنرت نداره تو خونه هم نخواهد. من مطمئنم تو قلبم اینو میدونی. هم خونه تو هرگز تو رو گول نمیزنه، تو رو تنها نمیذاره. تازه من اونو میدم به مامان و بابا بذاره 10 سال براشون کیف کنم. پدر مادرش هیچ موقع خونه نداشتن.
شما من بگید که شما الان در امریکا ساکنید، اینجا برای چی بله. اومدید عزیز؟
بله.
اینجا برای چی اومدید این 2 سالش که اینجایی؟
اینجا دیگه خانوادم اینجا بودن، خودم هم اینجا یه دو مسئله گرفته بودم دیگه، اینجا کار میکنم، کار اینجا حقوقم بالا بود، دوست داشتم بیام اینجا زندگی کنم. البته شوهرم هم راضی بود.
نه الان در امریکا اگر شما 1000 دلار درآمدتونه، شوهرتون درآمدش چقدره؟
$100
میکنم. ایشون انقدر کمه؟
بد.
خب رابطه تون با هم چطوره؟ خوب بد متوسط؟
هم خوبش رو داریم هم بدش رو داریم. نمیتونم کلی جواب بدم، نمیدونم.
آیا احتمال جدایی طلاق بین شما هست؟
اینجوری راجبش حرف نزدیم. نه.
آیا شوهرتون با اومدن امریکا موافق بود؟
بله بله، الانم خوشحاله که اومده اینجا.
ایشون درگیر چه نوع کاری هست؟
بله.
درگیر چه نوع کاریه؟ چه جور کاری ایشون میکنه؟
در یه شرکت بیمه کار میکنه.
اوکی. خب حالا ارزش این خونه ای که این برادر میخواد راجبش حرف میزنید چقدره؟ من اگر شما رو باز درست فهمیدم، نصفش مال اون برادر، نصفش مال شوهر شما.
نه نه نه، خونه
بسه
من شوهرمه.
فکر کنید ارزش اون خونه چقدره، به دلار یا به ریال؟
ارزش اون خونه مثلا حدود
400,000 دلار، 350,000 دلار.
این خونه در ایرانه درسته یا اینجاست؟ نه ایرانه.
و به اسم هر دوی شماست؟
بله بله.
خب برادر ایشون اصلا چه اندازه مگه پول طلبکاره؟ این پول دو سال اگر بوده با حتی فرض کنیم با دلار 1000 بشه 40,000 دلار، دو سال 20% هم میشه 16,000 دلار. این چه ارتباطی داره به کل پولی که
16,000 دلار؟ نمیشه اینجوری که همسرم حدود 4-5 ماه پیش میگفتن حدود 120,000 دلار میشه.
آخه شما حرف از دو سال قرض میزنید، اگر یه چیزی 400,000 دوره که هم واقعا حسن دلار 1000 بگیرید که میشه یه چیزی نزدیک 40,000 دلار.
ببینید حرفتون درسته مثلا الان که محاسبه میکنید، ولی دقیقا اینجا نمیدن چیزی که شوهرم به من گفت 120,000 دلار بعد خودش داشته باشه، یعنی داشته ده.
120,000 دلار بهره یه پول 400,000 دلاری. 40,000 دلاری.
بهرهش 20%.
آخه عزیز من 40,000 دلار بهره 20% ظرف 3.5 4 سال میشه دو برابر، میشه همون اندازه، یعنی میشه 40,000 دلار 3.5 باشه با بهره 20% روی همون بیفته تقریبا تا 4 سال. 4 سالم که نبود.
حرفتون درسته، هر چی باشه کمتر از ارزش اون خونه.
اصلا قصه اون نیست از زمان، میگم 120 از کجا در اومده؟ 40,000 دلار که بعد از 4 سال میشه 80,000 دلار. چه
ببینید فکر کنم اون نمیدونم اینا، ولی پس... شاید اون موقع مثلا پول خامشو بهش نداده بوده.
فرق خام و خام و چیزش فرق.
یعنی اون پول اصلی رو بهش نداده.
ببینید عزیز، شما برای من این نکته جالبه، شما اومدید یه بحثی راجع به عدد میکنید، بعد میگید عدد رو ولش کن. اوکی. شما من عرضم به شما اینه، اگر 40,000 دلار بوده اون زمان، تازه با دلار 1,000 تومان، بعد از 4 سال میشه 40,000 دلار، نه 120. حالا همسر شما میگه چی کار کنی؟
همسر من میگه 120,000 دلار بعدش پول بده.
خب ایشون
حالا این چجوری محاسبه کرده من نمیدونم.
نه خب پس باید یه چیزی
میشه مثلا تو کاری کنیم، مثلا نمیدونم. حالا مشکل من مثلا این مبلغ نیست، مشکل من این نامه‌ای که مثلا برادرش نوشته که اصلا هر وقت نگاه میکنم اصلا چشم به این نامه میخوره ترم میلرزه.
آخه عزیزم شما یه ازدواج بی خودی عجیب و غریب داشتی تو داری. 12 سال هم ازدواج کردید، هی رفتی تا آمدید، بعدم الان همسرتون درآمد نره شما داری، 12 سال هم از بچه هم نداری، بچه کدوم ازدواج صحبت میکنی؟ بعدم اون پرت و پلایی که برادر ایشون نوشته، بعدم شوهر شما که به خاطر 40,000 دلار 120,000 دلار بده کار شده.
من فکر
می‌کنم
در مقایسه با مثلا
اطرافیانم
یا مثلا شوهرای دوستان با اونا که مقایسه می‌کنم مثلا از زمین تا آسمون فرق می‌کنه با اونا. مثلا
چه جور شوهریه؟ یعنی چه ویژگی‌هایی داره؟ مثلا سه تا چیز خوبه ایشون چی عزیز؟
در یه جمعی بشینیم صحبتی که میکنه واقعا معنی داره، مثلا علکی حرف نمیزنه. دوم این که همیشه دوست داره که خودش کار خودش رو داشته باشه، بیزنس خودش رو داشته باشه و اکثر موفق بوده مثلا در ایران، حالا اینجا رو فعلاً یه مشکلی پیش اومده، حالا اینو در نظر نمیگیرم.
شما هر وقت خواستید بیدار بشید یا رو آینه نگاه کنید، این شد حق که کسی چون میخواهد موفق بشود که نشده و حالا یه دوام شما درآمد نداره این حسنشه و بعدم نمیدونم برام. شما حالتون هیچ خوب نیست عزیز، یعنی شما هیچ با جهان واقعیت کاری ندارید. چه خبر است نمیدونم. مشخصا سوالتون از من چی عزیز؟
هم خواستم ببینم من چه عکس
العملی باشه. شما هرگز هیچ عکس العمل رو چه برادر چی کاره؟ شما هرگز این خونه رو منتقل نکن. تموم شد.
من این کار هیچ وقت
نمی کنم. تموم شد. ناراحتید از این که برادر ایشون معتقد او به شوهر شما نزدیکتره تا شما به دلایل خونی و شما به خاطر خونخاری بکنید؟ چه اهمیتی داره؟ من دارم به شما میگم طرف پاشو بریدن، شما میگید که کفشاشو چیکار کردن؟ اصلا ول کنید عزیز، شما نکنین این کارو، تمام به رو خودتونم نیو هیچ. مواظب خودتونم باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی. من همچنین
خدا بفرستاد. شنگ و رجبند با ما باشید.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
حسم اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکو شورت تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست دفتر بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفت ترین دستگاه پاک کردن تاتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
اطلاعیه دفتر آقای نظام نژاد برای افراد بالای سن 62 سال. شماره تلفن تماس 310-775-2131. به اطلاع اشخاص بالای سن 62 سال که دارای مدارک مالی نیستند و شغل و درآمد کافی و یا سابقه اعتباری ندارند اما خواهان خرید خانه مسکونی مورد علاقه شان هستند و یا مایل به انجام تجدید وام های موجودشان می باشند، می رساند که فقط با پیش پرداخت 40-50% قیمت خرید می توانند از تسهیلات دولت امریکا استفاده نموده و بدون اجبار به پرداخت اقساط ماهیانه تا آخر عمرشان با آسایش خاطر در آنها زندگی نمایند. این برنامه قابل اجرا برای افرادی است که مایل به تجدید وام‌های فعلیشان و یا دریافت پول نقد از منازل مسکونی به منظور هر نوع مصرفی می باشند. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 NMLS number 288631.
امروز بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائمی باشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت از طریق سرمایه‌گذاری EB-5 E2 تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 714-932-8809 تماس حاصل نمایید.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا، تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
هپی تو ترابل تقدیم می کند. تورهای زیبا و استثنایی هپی ترابل به مدیریت خانم الیزابت نورودیان این بار شما را به سفر 11 روزه به شمال هندوستان دعوت می کند. دیدار از شهرهای زیبای نیو دلی، آگرا و شهر زیبای جیپور با هتل‌های 5 ستاره و هر روز با 2 وعده غذا. با هپی ترابل ساعات پرنشاط و خاطر انگیز را با خانواده تجربه کنید. هپی ترابل از 14 اکتبر تا 25 اکتبر پذیرای شما خواهد بود. برای آگاهی بیشتر و رزرو جا می توانید با خانم الیزابت نوروهیان با تلفن 310-570-7076 310-570-7076 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
آی دکتر سلام عرض میکنم خدمتتون. من از تهران زنگ میزنم.
جانم
من خودم 35 سالمه، همسرم 38 سالشه. ما حدودا 4 ساله که ازدواج کردیم. دقیقه اصلی ما که این روزا بچه دار شدن، این که آیا اصلا فرزندی توی زندگی باشه یا نه. به خاطر همین هم حضورتون تماس گرفتم.
شما چی خوندید چه میکنید؟
من خودم فوق لیسانس هم کار میکنم. شوهرم هم در حد جسم در حد مدیریت هستیم توی حال شرکت هایی در ایران و بعد مالی نسبتا خوبی هم داریم.
به من بفرمایید شما چند تا خواهر برادر خودتون دارید؟
ما هر دوتامون 3 بچه هستیم، هر دوتامون هم بچه آخر هستیم. من جسمون هم یه خواهر یه برادر دارید.
خب حالا اصلا شما وقتی که ازدواج کردید با نیت این بود که بچه هم داشته باشید یا یه صحبت هایی که قبل از ازدواج بود این که نداشته باشید؟
نه اصلا هیچی در مورد صحبت نکردیم. ما یه زندگی بسیار عاشقانه آرامی داریم، خیلی هم راضی هستیم، ولی تنها چیزی که ما رو میترسونه این که بعدم پشیمون نشیم که بچه نبوده. اگر نه الان با این وضعیت ایرانی خود نگرانه که بچه رو بخوایم به این جامعه بیاریم، بعد اینکه آینده چی میشه، زندگی خودمون نکنه مثلا زندگی آروممون دچار مشکل بشه. اینه که من موندیم الان چون سن من هم سن بحرانی، من در 35 سالگی هستم و الان باید تصمیم بگیریم. میخواستم اگه میشه کمک کنم.
نه حتما. از آخه ببینید عزیز، اولا شمایی که در ایران اینقدر زندگی خوبی داری تو عاشقان هستی، چرا فکر به این وردن بچه در این جامعه ایب و ایران داریم؟ خب میشه یک کسی مثل شما چه ایبی داره؟ سوال من این است که شما میفرمایید زندگی خوبی دارید، همدیگرم عاشقانه دوست دارید، خیلی هم آروم و خوبید، بسیار عالی. خب پسر و دختر شما میان 25 سال 30 سال بعد میشن مثل شما، این چه جایی برای نگرانی داره در اون جامعه و اینا؟ مگر شما مالی جامعه دیگه هستید؟
شاید تو اینجا از در خونه که میریم بیرون حرف از نمیدونم بچه دزدی و نمیدونم از این مشکلات و پارازیت و نمیدونم مشکلاتی که الان میگن نوزادان همه به خاطر این پارازیت دچار مشکل سلامتی هستن و این چیزاست که خیلی ما رو نگران کرد. خوراکی هایی که الان همه میگن که نگرانش باشید و یعنی از نظر تربیتش من خودم فکر نمیکنم ما مشکلی خواهیم داشت، ولی از نظر این که حالا تو این جامعه حالا با این شرایط بخواد بزرگ شه و آینده‌ای که اصلا مملکت داره، یه خورده این چیزاست که ما رو نگران میکنه.
شما اتومبیل دارید عزیز؟ ماشین دارید؟
بله.
خب ماشین هم توش تصادف میکنه، آدم ها میمیرن، میشه دیگه بذاریدش کنار؟ آخه عزیز شما شما اگر ایشون هم از شما فکر میکنید که حالتون خیلی بده، آخه اینم شد حرف؟
واقعا
من در امریکا روزی 100 نفر در حادثه‌های رانندگی کشته میشن. من که بعد از حرفای شما تصمیم گرفتم دیگه از این بعد پیاده برم. بعد اشکال کار اینه که
من تو با این وقت ما باز رانندگی میکنیم، ماشین میبریم، ولی مسئله بچه رو نظرمون یه چیزی که باید بسیار مواظب باشیم، خیلی عالی بزرگ بشه، شرایط برام خیلی خوب باشه. ما از این
شما ممکن ممکنه من بفرمایید، چون حداقل شما و همسرتون 100 تا فامیل و دوست دارید دیگه، درسته؟ یا 200 تا فامیل. چند تاشون بچه‌هاشون رو دزدیدن بردن؟
از آشنایی ما هیچ کدوم.
پس حالتون خوب نیست شما؟
بسن.
آخه اینم شد استدلال؟ بچه دزدی وجود داره؟
خب این هم درسته، نگرانی های ما نه فقط این، گفتم کلن مشکلاتی که الان
یه ذره از این حرفا یکی دوتا از این حرفا بزنیم، میگم دوا میخوای دارو ما تو دنیا قربونت این حرفا چیه؟ شما نشنیدید همسرها به هم خیانت میکنن؟ طرف نمیفهمه؟ چقدر شایعه در اون کشور بسیار روحانی؟ خب شما جداشی چون همسرتون خیانت میکنه. عزیز اینم شد استدلال. بابا کی به شما مدرک تحصیلی فوق لیسانس میده اونجا؟ خیلی من باید برگردم این مدارک رو جمع کنم. عزیز دست از این بازی نگرانی بردارید، این چه دکونیه باز کردید. بچه آخرید، وجودتون با استراب هم رای از پا در میاد، چون همه چیزهای خوب خراب میکنید. این شماره یک. دوم، به من میفرمایید که بعداً مسئله پیدا بود. حالا ازتون خواهش ما اینه، یک، من توی ایران یه سی دی دی وی دی دارم تحت عنوان فلسفه و هدفهای پرورش و تعلیم تربیت، حدود 14-15 سال و بعدم تولد داسته. دو تایشو بشنوید بعد خودتون میبینید که ماجرای بچه یه این طرف کجاست. دوم، یه مقداری سی دی یا دی وی دی هست تحت عنوان ترس و استراب و وحشت و بعد حتی افسردگی، چون اینا با هم مرتبطن. لطفا این دارم بگیرید بشنوید، ببینید نگاهتون خیلی غیر واقع بینان است، خیلی غیر واقع بینان است. یعنی اینگونه اگر آدم بخواد فکر کنه، عزیز، آدم های مثلا رفتن تو رستوران غذا خوردن، مسموم شدن، مردن. برای من غذا هم نخورن، بعدم بچه دوستی.
ما هر دوتامون خیلی نگرانیم.
بله.
هر مسئله سر خونه خریدن، سر کسر
حالا تو خوب نیست. نه
کلن آدم های نگرانی هستن.
معلوم هستن اصلا به همجه هست که شو
بچه هستم. این مشکلمون از اینه که نمیخوایم یه نگرانی دیگه به خودمون اضافه کنیم.
خب آخه برای که غیر واقع بینان است عزیز، از هزار تا برزم توجه کنین، از هزار تا فکر بدی که مردم حتی تو امریکا اونجا که خراب داره میکنن، یکی از اونا هم اتفاق نمیفته. از هزار تا فکر بد، برای اگر ما در مقابل دنیایی هستیم که بعد هیچ کاره بشیم، بعد با این همه استراب شما، بنابراین تنها چیزی که کنار هم دارید اینه که چون استراب بیشتری به هم اضافه نمی کنید یه امنیتی پیدا میکنید. اذیتتون نمیخوام بکنم، آدمی این چنین وحشت زده از زندگی و زنده ها که عاشق نمیتونه باشه عزیز، فقط میتونه بی‌حس و بی‌احساس باشه. نه یه نگاه جدی بکنید قربونتون، من نمیخوام شما بچه دار بشید، ولی حالتون در نظر من خوب نیست. شما با گذشت زمان میره تو دیپریشن عزیز، و میشه اینجوری به دنیا نگاه کرد؟ اصلا باورم نمیشه. من توی ماجرای بچه دزدی، منم تو لس آنجلس این دفعه 36 ساله دارم زندگی میکنم، یه دونه بچه ایرانی دزدیده نشده. قصه بچه دزدی داستانش این نیست. ماجرای بچه دزدی در بیش از 97 درصد مواردش ماجرای داخلی است، در یه چارچوب. ولی کسی که بچه من شما نمیاد بدزده ببره چیکارش کنه؟ شما من بگید خطر کشتنشه، بله خب اون که میتونه باشه. خیلی از این بچه هم که گم میشن وقتها توی تصادفن یا یه حادثن یا یه موضوع عجیب و غریبیست. ولی این که من فکر کنم نگران بچه دزدی باشه، برام خودتون دیدید دور برتون هیچ کس نبوده. نه به نظر من نگاه کنید. بعد من یه سی دی دارم اونجا، باز اونم میتونید بشنوید، تحت عنوان چرا ازدواج چرا طلاق. یه اشاره ای میکنم که یه دلیلی که برخی نمیخوان ازدواج کنن و دلایل غلطی هست، یکیش ماجرای نگاهی است که موضوع بچه دارن عزیز. ببینید گفتگوی علمی اینه، به دلایل ژنتیک، بیولوژیک، فیزیولوژیک، نورولوژی، تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، خانوادگی، آدم عادی در شرایط عادی ازدواج میکنه و آدم عادی در شرایط عادی بچه دار میشه. هر کس نمیخواد ازدواج کنه، هر کس نمیخواد بچه دار بشه، باید بپذیره آسیب دیده. یعنی این نشانه این نیست که یه نوعی از تفکر وجود داره آدم ازدواج بکنه یا نکنه، بچه دار بشه یا نشه. اصلا هم چه سوالی مطرح نیست. درست پس که آدم بگه من ورزش بکنم یا نکنم، موسیقی بشنوم یا نشنوم، مثلا چه سوالش مطرح نیست. بنابراین این پرسش فقط وقتی میاد که من آسیب دیدم، یه جایی منو به هم ریخته و شما اونجا به هم ریختید هر دو، و به همجاست که از این موضوع همچی ماجرایی ساختید. جایگاهتونم به عنوان فرزند آخر خب مشخصه، تا همون سیدی ها میده. الان به شما نمیگم، آمارای امریکا نشون میده که بچه های خانوما، اینجوری بگم، زنان، دختران 10% بچه نمیخوان به خاطر آسیب. اما وقتی بچه آخر باشید، البته تو خانواده‌ای که 4 نفر بیشتر باشید 40% میشه، 400% بیشتر. خب شما دو تا آدم مستره به هم خوردید، در در به در دنبال یه پناهگاه میگردید و در حقیقت آرامش رو در توقف و سکون میبینید. یه اتومبیل وقتی راه بیفته تکون میخوره و خطر تصادف داره، خب میشینیم تو ماشین، جایی هم نمیریم. به به چه آرامشی و چه امنیت. مشکل اینجاست عزیز. خب همین، این ببینید، هم اصلا کمچی زندگی ارزش زیستن نداره که صبح تا غروب نگران باشه. من تو زندگیم عزیز، ما 4 تا کار دیگه باید بکنیم. در زبان انگلیسی هر 4 تاش با پی شروع میشه. پردیکت که پیش بینیه، پریونت که پیشگیریه، پرپر هست که آمادگیه، پروگرام هست که برنامه‌ریزی است. ما تو زندگیمون باید پیشگیری کنیم، پیشبینی کنیم، برنامه‌ریزی کنیم و آمادگی در خودمون به وجود بیاره. ما که قرار نیست وحشت بکنیم. از چی بترس؟ بنده که الان اینجا خدمت شما هستم که 3 روز دیگه 70 سالم میشه، خب بیش از 30% احتمال داره الان تو بدن من سرطان باشه. الان میشم قصه بخورم که من ممکنه سرطان داشته باشه. و هر وقت اومد خوش آمد. عزیز، یعنی اصلا دست از این بازبر، اصلا چه ارزشی داره زندگی؟ این نگرانی ها فایدهش چیه؟ من تو اون سیدی ها بردم، نگرانی همه چیزهای خوب رو خراب میکنه و همه چیزهای خراب رو خرابتر و بدتر. و شما دارید با اون زندگی میکنید و بعدم متاسفانه رویه سکه دیگر استراب به زودی افسردگی است، دیپرشن. برای که مغز به یک باره چروکیده میشه، یخ میزنه. من تمام مدت با ترمز روانی زندگی کنم، در حالی که یه پام رو میذارم رو گاز، پام رو ترمز باشه، در حالی که ماشینم به اندازه 100 کیلومتر دارم بهش بنزین میذارم و حرکت میکنه، پام میذارم رو ترمز بیسته، بعد بنزینم تمام بشه بمونم، بعد دلم خوش باشه که دیدی تصادف الحمدلله نکردیم، خب جایی نرفتی. بنابراین عزیز، اصلا از این ذهنیت و از این فکر بیا بیرون که من میخوام اینگونه نگاه کنم. شما میتونید تصمیم گیر بچه دار بشید یا نشید، ولی اون علل و عوامل رو از بین ببرید، یعنی اون چیزایی که موجب میشه شما باش مسئله و مشکل پیدا کنید. به هر حال مواظب هم دیگه باشید، یه کمی هم تو این زمینه بیشتر بدونید، با یه نفرم صحبت کنین. امیدوارم هر چی خیر باشه. خوشحالم با تو صحبت. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
شنوندگان عزیز، من برای تهیه گزارشی به یکی از مراکز خرید ایرانی در لس آنجلس اومدم. ببخشید جناب، نظر شما راجع به دوری از وطن و غم و غربت چیه؟
غمی ندارم.
یعنی غربت شما را آزار نمیده؟
میداد، ولی دیگه نمیده.
منظورتون چیه؟
اول که اومدم آمریکا، غم و غربت ناگهان افسردم کرد. سالها دیپرس بودم.
دیپرس؟
همون. ساعتا کنج خانه میشستم، مثلا مغز تکان نمیخوردم. تا اینکه با برنج دونار آشنا شدم. چی برنجی آقا؟ پشنه بلند، خوش ری، خوش عطر، خوش پس. مزه هم که نگو، مزه بهشت.
بهشت؟
اینک بزن نخوری بهشت. وقتی که میخوریشه احساس میکنی تو شالیزار داری گرگم به هوا بازی میکنی. از اون روز تا حالا هر روز دونار میخورم. حالا دیگه افسردگی رفت، خوشحالی آمد.
خوش اومد.
شما هم خوش آمدید. بفرمایید. صدف زدی تو هدف.
بله، انتخاب صدف
انتخاب بهترین هاست.
اگر میخواهید نظری 100% صادقانه در مورد زیباتر کردن چهره و اندام خود داشته باشید، با دکتر روبن ابرامز با بیش از 25 سال تجربه و هزاران جراحی های موفقیت آمیز تماس بگیرید. جراحی های صورت، بینی، شکم، سینه و لایپوسکشن و همینطور تزریق انواع فیلرها و بوتاکس. مطب ها در بیورلی هیلز، کوستامسا و امسینا. 310-276-77-77 310-276-77-77.
شرکت تلفنی ایرنکس کامیونیکیشن با بهترین کیفیت و ارزانترین نرخ در سراسر جهان. قیمت‌های باور نکردنی. کانادا، اسرائیل و اروپای غربی هر دقیقه فقط از 1 سنت. ایران تلفن منزل 5 سنت و تلفن همراه 8 سنت. این شرکت 24 ساعته 7 روز هفته با زبان‌های مختلف در خدمت شماست، بدون هیچ گونه هزینه ماهیانه و پیش پرداخت. امروز استفاده کرده و آخر ماه پرداخت کنید. عزیزانی که از رادیو همراه به ما بپیوندند مبلغ $10 در ماه اول کردیت خواهند گرفت. تلفن 888-888-1515 888-888-1515.
آیا به دنبال خرید مرسدس بنز هستید؟ از لوکس بودن و راحتی بنز نیازی به سخن نیست، اما یک فروشنده ورزیده و با سابقه میتواند شما را در انتخاب بهترین بنز که با سلیقه و بودجه شما جور در بیاید یاری کند. شما فقط مدل و رنگ ماشین بنز خود را انتخاب کنید. شان فرهمند بنز دلخواهتان را به درب منزل شما میفرستد. 213-222-1137 213-222-1137.
شان فرهمند. سلام، من شان فرهمند، مشاوری آگاه با برنامه‌ای هدفمند و قیمتی مناسب، فقط در داونتاون الی موتورز شما را به مالکی خرسند از داشتن اتومبیل بنز تبدیل می‌کنم.
قابل توجه صاحبان کارخانجات و شرکت های بزرگ تجاری، آیا می دانید که از انرژی خورشیدی چه استفاده هایی در جهت صرفه‌جویی در هزینه های انرژی می توانید داشته باشید؟ شرکت سولکس انرژیز با مدیریت آقای مهندس سعید یوسفیان با کمک متخصصان کارآزموده راهنمای شما خواهد بود تا بتوانید هزینه های انرژی مصرفی خود را تا حد زیادی پایین بیاورید و همزمان در جهت بهبود محیط زیست کوشا باشید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان به وبسایت solexenergies.com مراجعه و پرسشنامه مربوطه را کامل کنید. تلفن 310-856-3698 310-856-3698.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، روزتون بخیر.
روز بخیر، بفرمایید.
آقای دکتر، من راجع به مشکلی که جدیدن پیدا کردم باهاتون تماس گرفتم. من خودم 27 سالمه، همسرم 30 سالشه، هر دومون بچه اول هستیم و حدود 1.5 سال ازدواج کردیم و قبل از ازدواجمون یه رابطه دوستی خیلی کوتاه مدتی داشتیم. در طی اون رابطه دوستی کوتاه مدت که داشتیم، همسر من خیلی آدم مهربون، احساساتی و آرومی بودم، ولی بعد از ازدواجمون تقریبا یه حالت عصبی پیدا کرد که بعد من متوجه شدم حالت عصبی رو داشتم. وقتی با من بودن خیلی آروم به نظر می رسیدم، که برای طرفای خانوادهشون اینجور چیزا، من فهمیدم ایشون کلا آدم عصبی بودن. توی خوابم خیلی پرش دست دارن، پرش بدن دارن، خیلی ننش روی هم محکم فشار میدن. برای مدت طولانی اگه ایشون زودتر بخوابم من کنارشون باشم، این دندونه که روی هم حرکت میکنه اصلا نمیذاره من بخوابم.
نه، بذارید من یه نکته کوچولو هستم چون واقعا مهمه. ببینید، مطلبی که میفرمایید بسیار درسته. ماجرای مهربونی و خوشقلبی آدم ها یه شرط اصلی و اساسی داره که چنین باشه، که عصبانی نباشه. و الا ماجرای عصبانیت دقیقا نشوندن این است که از مهربونی و خوشقلبی خبری نیست، فقط یه آدمی است که مکانیزم رفتاریش اینه که تعامل میکنه منفجر میشه. در دوران تعامل به نظر مهربون میرسه تا انفجار برسه. پشت انفجار هم معمولا یه مدت کوتاهی به اصطلاح ماه عسل هانیمونه، بعد دوباره همون ماجرا تکرار خواهد شد. بنابراین باید توجه داشت که مهربونی یه جنبه اصلی و اساسی و عمومی است که به هر حال نباید با مواظبت و مراقبت و رعایت و اینا اشتباه بشه، و این همون مهربونی است که برخ از قد ما یه مرغو میگیریم، مهربون به شخصی میخوام تشنه باشه آبو به زور به حلقومش میفرستیم بعد سرش هم میبریم. به هر حال اون چیزی که میفرمایید فراونه میفرمایید.
بعد این من موقعی که میخواستم ازدواج کنم یکی از میارم که طرف مقابلم آروم باشه، اصلا آدم عصبی نباشه، خیلی احساساتی باشه. همزمان ما با ازدواجمون مهاجرت کردیم به آمریکا، همسرم برای درسشون بورسیه گرفتم و اومدیم آمریکا و کلا از خانواده ها دور شدیم، ولی من عصبی بودن تویشو خیلی دیدم و کم کم باعث شد که خیلی ناراحت بشم و اصلا رفتاری که میدیدم برام خیلی عجیب غریب بود، خیلی پرخاشای تون، خیلی رفتای عجیب. من یه خود تحمل میکردم، یه خود دوامون میشد که منم فرزند اول هستم، یکم لجبازه خودم رو دارم، یکم دوام میشد خیلی چه رفتاریه. بعد ایشون قبلش خیلی آدم پرشور و پر انرژی و اینا بودم، بعد که ازدواج کردیم کم کم اصلا وقتی میان کنه تقریبا صحبت نمی کنم، بعد موقعی باشون صحبت میکنم میبینم هیچ ریاکشنی نشون نمیدم، بهش میگم اصلا گوش میدی من چی میگم؟ میگه آره. میگم خب پس حداقل یه ریاکشنی نشون بده، یه سری تکون بده من بفهمم تو داری گوش میدی. بعد اکثر روی مبل تنها میشینن.
خب ببینید عزیز، ماجرا همونه دیگه. اینا وقتی خشم و عصبانیتی اونا نتیجه استراب و افسردگی است. به من بفرمایید که شما چی خوندید، ایشون چی خوندن؟
من چه ایران دانشجوی مستر بودم که به خاطر ازدواجم مجبور شدم نصف کار ول کنم بیام اینجا و حالا اپلای کردم برای مستر، منتظر ویزا و این روند اداریش هستم.
و چه رشتتون چیه؟
جانم
رشتتون چیه؟
من چه ایران زبان خوندم، اینجا برای بیزینس دارم اقدام میکنم.
همسرتون چی خوندن؟
ایشون شیمی، مهندسی شیمی خوندن.
به من بفرمایید شما چند تا خواهر برادر دارید؟ هر دو اول هستید ولی شما و ایشون چند تا خواهر برادر دارید؟
من دو تا برادر کوچیک‌تر از خودم دارم با اختلاف سنی 2 و 7، ایشون یه برادر یه خواهر کوچیک‌تر از خودشون دارن با اختلاف سنی 2 و 16.
خب به من بفرمایید که چه مدتی هم دیگر میشناختید؟ گفتید کوتاه بود، ولی چقدر کوتاه بود؟
3 ماه آقای دکتر، خیلی کم بود ولی خب دیگه بیشتر نشد.
حالا به من اینو جواب بدید، یک، از نظر هزینه و پول و خرج کردن اینا مشکلی دارید یا ندارید؟
مشکل هست ولی خیلی آنچنانی نیست که توی چشم باشه و اذیت کنه، ولی خب به هر حال یه گوشه ذهنمون مشکل هست.
به من بفرمایید که خانواده تو زندگیتون نقشی دخالتی دارن یا ندارید؟
من اجازه دخالت به خانواده خودم رو ندادم. ایشون هم کلن روابط خیلی صمیمی که مثلا باشه که اونا بخوان دخالت کنن، چون ایشون چند سال بوده نمیذاشتن کسی خیلی تو کارشون دخالت کنه و به خاطر رفتار عصبی هم که من بعدن ها فهمیدم تو خونه نشون میدادن، کسی خیلی سمت ایشون نمیرفتی که قرار باشه که چی کار داری میکنی، کار درسته یا اشتباهه.
مطلب بعد، رابطه جنسیتون با هم چطوره الان؟
قبل از این 4-5-6 روزی که بحثمون شده و الان خیلی رابطه بده، قبلش خوب بود، یعنی خوب بود و من هر دفعه بعد از رابطه جنسی از ایشون پرسیدم کلا از زندگی جنسی تو راضی هستی، ایشون گفتن خیلی.
در ماه چقدر رابطه داشتید 3 ماه قبل؟
در ماه 8-10-10-20.
درباره بچه چه فکر کردید یا چه گفتگویی با هم داشتید؟
فعلا شرایطش نداریم، ولی تا قبل این 1-2 ماه گذشته من خودم خیلی دوست داشتم بچه داشته باشم، ولی الان با این شرایط که داره پیش میاد اصلا من تمایل به بچه داشتن ندارم.
حالا اگر شما این حالت رو، این چون چند دفعه گفتید عصبیشون عصبی میتونه باشه، عصبی هویت و شخصیت ایشون عصبانیه، حالا اگر ایشون رو آنگونه که همکنون هستن میشناختید با ایشون ازدواج میکردی؟
نه آقای دکتر، چون خیلی مسائل بالا داره، یعنی ما هر شب با هم یه بحث کوتاه هم که هست داری.
به من بفرمایید که فکر کنید ایشون اگر شما رو آنگونه که هستن میشناختن با شما ازدواج میکردن؟
بله چون بحثش پیش اومده. بهشون چه وقت پیش گفتم، گفتم من دیگه این زندگی واقعا برام سخت شده، بهشون گفتم چه این حرف میزنی خیلی خوبه، خیلی من تو رو دوست دارم و اینا، ولی خب متاسفانه رفتاری که نشون میدم و این بی احساسی که نشون میدم و حالا من مشکل جدیدتر که پیدا کردم اینه که و حتی اتفاقی برنامه من نصب کردم روی یه برنامه خوشی نصب کردم یه لپتاپ که من متوجه می شدم که تا وقتی که نیستن آفیس هنی وقتی تو خونن میبینم که صفحه فیسبوک دوست دختر قبلیشون رو چک میکنن، این چند روز اخیر صفحه پورن چک میکنن، من تازه متوجه شدم و چیزی که برام خیلی عجب قرار ایشون خیلی هیوی متال، آهنگای هیوی متال اینو دوست دارم. چند وقتی پیش یه هفتش ماهی پیش یه کنسرت اومد، من بهشون گفتم من نمیام اصلا احتابش نگه اینجور آهنگا ندارم شما برو. دوباره یه کنسرت من خواستم برن دوام، اما گفتم من نمیام، گفتم خب من نمیام، بعد دوام شد سن که بخوام برن بگم من بلدم لج بازی کنم، رفتن بیلت این کنسرت رو خریدم. بعد دوباره یه کنسرت اومد برست، من گفتم یه داری، گفتم نه خیلی که تام دوباره رفتی بس حال شنبه شب شم باشید، بعد با اینکه من بهشون گفته بودم نه بشن جلوی من نشستم بیلت خریدم و من نگفتم، من بر حسب اتفاق فهمیدم بیلت خریدن که برم و خیلی ناراحت شدم و وقتی هم بهشون گفتم، گفتم خب حالا مگه چند بار در سالی که تو ناراحت میشی؟ الو
ایشون خوابشون چطور عزیز؟
جانم
همسرتون خوابش چطوره؟ شبا راحت میخوابه نمیخوابه چجوریه؟
شبا بعد نمیخواب خوبه، ولی خب میگم خیلی دندون قروچه دارن تو طول خواب و خیلی پرش بدن دارن.
به من بفرمایید که از نظر نظافت و حمام و اینا چگونن؟ خوب بعد متوسط؟
از لحاظ حمام و نظافت دهان و شستشو اینا خوبه، ولی بی نهایت بی انضباطه. نظافت شخصشون که خودشون مرتب باشن خوبن، ولی تمام لباس و جزو همه چیم تن به شکل خیلی عجیب غریبی به هم بریزن.
به من بگید که ایشون شبکه ای از دوستان دارن یا ندارن؟ دوست مرد؟
بله تو ایران که دوست خیلی داشتن، بعد چون ایشون یه مدتی توی ایران بیکار بودن از بین فوق لیسانسشون تا دکترا که اینجا اومدن بخونن و توی این مدت خب هر شب و دوستاشون بیرون بودن و خیلی دوست صمیمی که بعدا فهمیدن اینا دوست خیلی خوبی نبودن، ولی دوست صمیمی توی ایران داشتن. اینجا ما جایی که هستیم ایرانی نیست و یه دوست صمیمی بیشتر نداشت.
ایشون عادتی اعتیادی مشروبی سیگاری مواد مخدری که ندارن دارن؟
سیگار خیلی میکشیدن توی ایران، ولی اینجا که اومدن ترک کردن. مشروبم اوایل زیاد میخوردن ولی الان تقریبا خیلی کم شده، شاید 10 روزی یه بار.
به من بفرمایید که برخورد ایشون با شما چه جنبه فیزیکی یا تهدید فیزیکی نداشته؟
پارسال چرا یک کتک‌های شدید داشتی؟
مسئولتون از شدید یعنی چی؟
یعنی طوری که من تا یه مدت نمیتونستم درست راه برم، باید فقط یه بار بوده، بعدش خیلی پشیمون شدن و نمیدونم عذرخواهی کردن و به من فرصت بده من درست میشم و... ولی خب الان همچنان رفتارشون خیلی عصبیه. مثلا ما دیشب دوباره طبق معمول هر کسی پر لپتاپ خودش بوده، ایشون یه مبل جداگانه و تلویزیون روشن بود و توی این حیاهو من یه حقوق داشتم یه بازی میکنم میکنم وای باختم، مثل که ایشون از حرف من ترسیدم و یه خوب یه نگاه من کردن که ترسیدم و با موس محکم شدن توی پیشونیشون و لپتاپشون و هرشون رفتن تو تاق در شاقی بستن که اصلا من موندم. حالا برفرزم که تو این همه سلسله تلویزیون تو ترسید و خیلی چه ریاکشن بعدشه، خب مثلا من ببین چه ترسیده من ترسیدم، ولی خیلی در ریاکشنشون زیاده.
شما درباره دوستای دخترشون چقدر میدونی؟
ایشون اولش هم من گفتم من خیلی دوست نداشتم و اینجور چیز، من بر حسب اتفاق قبل از این که چون شوی چند روز دوتر از من اومدن امریکا بر حسب اتفاقش توی ایمیلشون یه سری چیزا خوندم و فهمیدم ایشون یه دختر با یه دختر رابطه داشتن که بعد کات شده، یه دو سه تا خیلی میخواستن که اصلا نرفتن بهشون بگم و بعد با یه خانم متعلقه رابطه داشتن که همچنان صفحه فیسبوک اون خانم هر سایی چک میکنه و خانم جالبی نبوده خیلی و همین یه چند تا رابطه بوده.
خب حالا پرسشتون از من چی عزیز؟
الان که در حال حاضر من به خاطر اون خرید بلیط و بعدم به خاطر اینکه متوجه شدم صفحه های فیسبوک دوست داشت، البته بهشون چیز نگفتن که من اینو متوجه شدم که این صفحه رو چک میکنن، و بعد به خاطر رفتار عصبی که نشون میدم ما با هم قهریم تقریبا، خیلی حرف و اینو نمیزنیم و من هیچ تمایلی گرگرش نسبت بهشون ندارم و واقعا حس میکنم که یه جوری ما داون شدیم دیگه تو این زندگی، تو نه با من حرف میزنن. بعد مثلا من یه مدت خواستم بکشمشون سمت ورزش تا یکم آرومشن بدنش آرومشن و اینا، ولی تازه ورزشم که میرفتیم بدتر شد، یعنی اگه میرفتیم میدویدیم نمیرفتیم برای لذت بودیم، بعد اینقدر میدویدیم که دیگه مثلا تموم میشدیم نمیتونیم دیگه رو پا هم موبایدیم، یا بعد دو چرخ سواری رو شروع کردیم طوری دو چرخ سواری میکنن که انگار کورسه، یعنی یه جوری که وقتی هم من نمیتونم پای پاشون برم مثلا یه روز ما 30 مایل 40 مایل میریم آخر هفته پا بزنیم، زود باش عجله کن چرا نمیتونیم، تا اونجا بیشتر دعوام میشد که آخه ما اومدیم لذت ببریم و اینا. الان کلا رابطه همون خیلی تیره و تار شده و من خودم خیلی خستم، نمیدونم اصلا چی کار باید بکنم.
شما بار سیاسی و مذهبی هیچ کدومتون دارید یا داشتید؟
نه یه سنیشو یه کم مذهبی، چون کلا خانواده من مذهبی نیستن، ولی مذهبی در حد 10-11 سالگی یه مسجدی چیزی میرفتم بعدم دیگه نرفتم، ولی بار مذهبی نه هیچ کدوم.
شما
سیاسی چرا؟ ایشون بار سیاسی ندارم، ولی ایشون از صبح تا شب به والیبال به فوتبال به سیاست به هر کی میرسن خیلی بد دهنی میکنن، خیلی کسان اینم بر من خیلی جا تعجب داره.
یعنی
یعنی مثلا ما والیبال میبینیم بازی دوستان است لذت نمیبره، وقتی خراب میکنم فوش میده فوش میکنه چرا اینجوری که چرا اینجوری، فوتبال مثلا میبینن گل میخوره گل نمیزنه دارن در فوش میدن، یه خبر میاد مثلا مسئول این کار کرده همش دارن بعد دهنی میکنن، چرا این هم خیلی برای من جا تعجب داشت.
بله ببینید من نمیدونم شخصیت ایشون چه خبر بوده و چه خبر است تو زندگی، البته فاصله زیادشون با اون برادر کوچکتر یا خواهر کوچکتر نشون میده خانواده خیلی منسجمی نداشتند، به هر حال اون ثبات و قرار رو نداشته، حال ایشون میتونه بدتر بشه، من نگران اونم، برای که اینا علائم یه نوع استراب و افسردگی و خشمه و...
بله آقای دکتر استراب خیلی دارم، یعنی دو یک از دوسته سر میشنم اینجا هست میگه که ایشون یه خشم پنهان یه استراب پنهان همیشه داره.
بله نه اون کار رستومیه. کجا زندگی میکنید عزیز؟
آقای دکتر من خیلی رادیو شما رو به همه ریکامنت کردم، اون یه شهری هستیم که هیچ ایرانی نیست، من اگه بگم دوست که اینقدر ریکامنت کردم
نه 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 نمیخوام نه 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 تو کدوم ایالت هستید؟ اگر تو لس آنجلس نه فقط اون به اون دلیل پرسیدم. ببینید حال ازش بگذارید، ببینید عزیز به نظر من باید کمک بگیرید، یعنی یه مقداری باید و الا میتونه به مرحله بدی برسونتتون، یعنی خطر یه چیزی در شماست با اون تنفر عزیز.
من رسیدم آقای دکتر متاسفانه.
خب این
تو من خیلی دنبال یادم با احساس مهربون و اینجوری بودن، ولی الان یعنی موقعی که دوست بودیم بودن، من پرزا برای ایشون یه تولد سورپرایز گرفتم با کلی زحمت، من سه چهار ماه برسته بودم واسه چی اینجا نمیشناختم و با کلی زحمت نزدم که آدم جمع کنم همه غذا رو کیکم چه کنم درست کنم، بعد اصلا گفتم کسی تا برای من تولد نگفته کار مهمی نکردی و من خیلی شاک شدم، بعد به خانوادش هم اصلا نگفتم مثلا ما تولد سورپرایز داشتیم، اینقدر برشون بی اهمیت بود این قضیه.
بله نه ایشون عزیز علائم یه اشکالات و اختلالاتی رو نشون میده و به همین جهت که باید مواظب باشید. رشته تحصیلیشون هم بذارید ازتون بپرسم، شما فرضتون برای این پرس که درس ایشون تموم شد برمیگردید ایران یا اینجا میخواید بمونید؟
ولی ما قصد برگشتن اصلا نداریم.
یا
که ایشون اصلا از ایران خوشش نمیاد، یعنی ایشون کنه از چیز خوب، یعنی از همه چی شکیه. ما اول که با هم خیلی دعوام کردیم من میگفتم من از این که تو زبانت خیلی خوب نیست شاکیم، بعد میگفتم که خب آخه زبان من خوبه، میخوام نه تو لیسانس زبانی با خیلی بهتر باشه. تا بعد که من تافل نامه تافل من خیلی عالی شد دیگه این مسئله رفت کنار، یعنی دیگه ما هر وقت دعوا میشد نمیتونستم بگم بحث من تو زبان تو طول روز خوب نیست، این قضیه تمام مدت رو اعصاب من.
نه به هر حال با هم هست، ایشون یه خشم رو داره، نمیخوام اذیتتون کنم، نمیخوام. معمولا یه همچین حالاتی برخی از اوقات نتیجه بچه‌ای است که مورد آزار فیزیکی و جنسی سنگین قرار گرفته. به همین جهت است که کمی موضوع جدی است عزیز. این استراب و افسردگی و خشم میتونه کار دستتون بده و امید من بتونید حلش کنید. یه جایی پیدا کنید صحبت کنید، می‌خوام بیشتر بدونید. حالا میدونم ایشون هم رو خط نخواهند اومد، مثلا توصیه ندارم، ولی واقعا اگرم ایشون نیومدن ای میتونید با کسی صحبت کنید، اگرم به دلیل حالا هر چی میتونید از راه دور حرف بزنید یه مقدار اطلاعات بگیرید، و الا میترسم یه موقع بیفتید کار دست خودتون هم دیگه بدید. من
من به ایشون میتونم بگم مثلا من یعنی نمیدونم بهشون بگم من متوجه
نه 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 نه, نه 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 بهشون نگید، ذره چک کنین ببین تا کجا میرن ایشون، چون اگر بگید یه کاری میکنن که شما دیگه دسترسی نداشته باشید. بنابراین یه ذره بیشتر بدونید، شما یه کمی راجع به همسرتون کم میدونید عزیز. امیدوارم چیز بدی نباشه و امیدوارم بتونید حل کنید. من به آخر برنامه هم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آره تو من میتونم اصلا زنگ بزنم ادامه صحبت هم باشه؟
نه دیگه ما با هم حرف زدیم، اگر ایشون بیان ولی حرفی نداریم دیگه. اگر من شما بخونم
نه ایشون که اصلا
نه میگم حرف نه نه میگم خیلی حرفی نداریم، خودتون بیخودی نچرخونه دور موضوع، برای که شما هم کار از خودتون بیدید، برحال موضوع به خودتون هم دیگه باشید. خوشحال شدم با تون
صحبت.
شنگ رجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
مرغ سوخاری الماس، یک غذای خوشمزه و باور نکردنی تهیه شده از سینه مرغ تازه و حلال، کریسپی و لذیذ از بیرون و آبدار و خوشمزه از درون. یک وعده غذایی سالم تهیه شده با روش‌های کاملا بهداشتی، بیف برگر و چیکن برگر الماس. یک برگر خوشمزه با طعمی بی‌نظیر تهیه شده از گوشت و مرغ تازه و حلال با روش‌های کاملا بهداشتی. برای تجربه یک برگر متفاوت، بیف برگر و چیکن